درآمد کم و کردیت پایین وام برم گرفت هلو
پیمنتش چی؟
پیمندم نمیدی؟ تا هر وقت دلت بخواد میتونی قسط ندی، تازه میتونی از اکویتی پول بگیری بری وکیشن اروپا، بعد از 120 سالت هم بر راست کل مبلغ بدهکاری میدن و اونا رو صاحب میشن.
چه عالی.
تو چند سالته؟
61.
سال دیگه همین ساعت همینجا باش، ببرمت پیش نظام نجات.
من دارم موو میکنم یه ست دیگه.
نو پرابلم، نظام نجات با 47 استیت کار میکنه. شما نشه بنویس 800-205-8545 800-205-8545
بولوری بادی شاپ، بفرمایین.
سلام آقا، من تصادف کردم، میخواستم ماشینمو بیارم برای تعمیر.
ماشین چه رنگیه؟
خاکستری.
متاسفم آقا، تخصص ما در ماشین های بنفش مایل و ارغوانیه.
وکیل شما چطور؟ دارای تخصصی که اصلاً وجود نداره؟
من رادنی مصریانی هستم. رسیدگی به پرونده‌های تصادف اوبر و لیفت تخصصی جداگانه نیست و هیچ تفاوتی با تصادفات دیگر ندارد.
رادنی مصریانی 818-80-80-88 مصریانی.com.
در امور املاک خواجوی جان مرجع و همراه شماست. 888 65 65 65 7
اوزمپیک، لپن، بایپاس، لایپو و بقیه عمل‌ها و رژیم‌های سخت و عجیب و غریب جواب شما برای داشتن یک بدن سالم و زیبا نیست. شاید حتی بهتر باشه اضافه وزن داشته باشید تا اینکه بدن خود رو به دست تیغ جراحی و یا داروهای خطرناک و پر از آسیب بسپارید. اگه می‌خواید در سال جدید بدنی نه تنها زیبا بلکه سالم داشته باشید، متابولیسم بدن خود رو 10 سال جوان‌تر کنید، طول عمر خود رو افزایش بدید، از شر دیابت، کلسترول، بی‌خوابی و دیگر بیماری ها که به دلیل تغذیه نامناسب و لایف استایل اشتباه به وجود آمده خلاص شوید، فقط کافیست با دکتر وزیری تماس بگیرید. دکتر وزیری با بیش از 30 سال سابقه به شما کمک می کند که یک بار برای همیشه زندگی و بدنی سالم داشته باشید. در 3 لوکیشن در وودلند هیلز، گلندل و لاگونا هیلز. 818-704-11-88 818-704-11-88.
مشکلات بیولی هیلز می تواند حل شود اگر ساکنین آن به مری ویلز رای دهند.
The community trusts me to increase safety, hire more police and fight to protect our families and neighborhoods. I am Mary Wells and I am your proven leader with proven results.
Mary Wells, کاندیدای بیولی هیلز سیتی کانسل.
I am Mary Wells and I approve this message.
Fight to protect our families and neighborhoods.
رادیو همراه، بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
KTWV HD3 Los Angeles.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای سه شنبه، چهار شنبه و پنج شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 و روزهای جمعه 10 تا 12 تقدیم حضورتون میشه. بعد از ظهر جمعه این سشن وید دکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود و بعد از ظهر دوشنبه جامعه سالم که به دلیل پایان گفتگو درباره سیستم اقتصادی با آقای دکتر علیرضا اکبری استاد اقتصاد دانشگاه، از این دوشنبه برنامه جامعه سالم به موضوع نهاد دیگری یعنی خانواده اختصاص خواهد داشت. در این باره توضیحات لازم رو بعداً با آگاهی شما خواهم رساند. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 بازپخش بهترینی است که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام، وقتتون بخیر.
سلام، بفرمایید.
دکتر، من میخواستم مشاوره و راهنمایی از جنبه اقتصادی از شما بگیرم. من و دختر و پسرم هر سه‌تامون کار میکنیم فول تایم، ولی خب گذران زندگیمون به خوبی نیست و به ندرت میتونیم پسنداز.
از کجا تلفن میکنی؟
من از امریکا زنگ میزنم خدمتتون.
شما چند سالتونه پسر و دخترتون؟
من 56 سالمه، دخترم 34 سالشه، پسرم هم 25 سالشه.
چه مدتی از امریکا هستی؟
6 ساله تقریبا امریکا هستی.
اون وقت پدر بچه ها و همسرتون چی؟
ایشون فوت شدن، یعنی از اولم با ما نیومدن، ما جدا شده بودیم، الان هم فوت شدن، زندگی دیگه ازدواج کردن، بچه های دیگه دارن.
شما هر دو چی، یعنی دو تا بچه ها چی خوندن؟ خود شما چی خوندید؟ در ایران چی میکردید؟ اینجا چی میکنید؟
والا من دبیر ورزش بودم، مربی بسکتبال شنا بودم در سطح فدراسیون. اینجا هم تونستم یه مدرک با مربیگری بسکتبال بگیرم. بعد مدیریت ورزشی من تو ایران فوق دیپلم داشتم. بعد مربی ورزش بودم، اخراجم کردم. دیگه من با دو تا بچه‌م اومدم اینجا. من مدیریت ورزشی خوندم، پسرم هم دانشجوه که اگه بتونه پریزندستری داره میخونه، دخترم هم مستر گرفته از شرق آمریکا، البته اینم لیسانس داشت دخترم که اومدی، مسترش رو گرفته سیویل انجینری و آرشیتکت و این چیزاست. بعد ما ستامون فول تایم هم کار میکنیم، ولی خیلی دکتر مشکل اقتصادی داریم.
آخه نفهمیدم چطور ممکنه ستا آدم فول تایم کار بکنن درآمدی برای زندگی نش بشن؟ اولا دختر شما تو رشته خودشه یا نه؟
بله تو رشته خودشه، تو آفیس کار میکنه. بعد
خب آیا درس خوب خونده؟ یعنی حقوقی میگیره که بقیه آدم ها با فوق لیسانس سیویل انجینری میگیرن؟
نه. چرا نه؟ ما مشکلمون همینه، من فکر کنم یک کمی اینا دیسکریمینیشن دارن. یعنی مثلا منی که با 11 سال الان توی YMCA مربی شنا و ناجی و اینا، مثلا حقوق منو به اندازه کسی دادن که دازه یک نوجوانی که مثلا استارتشو زده. بعد دخترم هم به همین جور، به همین صورته.
یعنی چی؟ حالا میره یه جای دیگه اگر مجبوره یه جا کار کنه. خب شما یه جوری دارید حکم میکنید که معلومه مسئله تفاوت و تبعیض هست، ولی نه در این حد که شما دارید در آن بازگو میکنید. دختر شما اگر درسش خوب خونده، خب او رو استخدام میکنند. اگر یه جایی رفته که به هر دلیلی اون حقوق رو نمیدن، خب باید بره جای دیگه.
والا الان داره تلاش میکنه، داره باز درس میخونه، یه مهر پی الیه بگیره. اگه میگه اونو بتونم، مثل که 3 تا امتحان داره، هر ایالتی هم فرق میکنه، اگه بتونه اونو بگیره باز خیلی بهتر میشه.
خب معلومه، آخه اون که به هر حال مثل این که جواز نوعی مهندسی است که ایشون میگیره، خب این نداره، معلومه درآمد کمتری داره.
بله.
ولی شما، ولی حالا این که در مورد پسرتون، خب دانشجوه، اون که به اون صورت درآمدی نداره مگر کنار درسش کار هم میکنه.
بله همینطوره.
خب حالا برای که البته نه این که بگم متوجه نیستم، ولی اگر ازتون و اشکالی نداره فرض کنید که شما جمع سه تا حقوقتون رو روی هم بگذارید چه عددی به دست میاد؟
6 ماه سه تامون که داریم کار میکنیم 6000 تا در ماه به دست میاد.
خب اون وقت 6000 دلار نمیدونم کجای امریکا، گفتی شرق امریکا هستید، ولی معمولا باش
دنوری، ما الان دنوریم ولی میخوایم بکنیم چون اینجا خیلی گرونه و
البته خب شهرهای بزرگ یک کمی هست، ولی 6000 دلار پولی نیست که آدم ها نتونن باید زندگی کنن.
حالا من یه سوالی از خدمتتون داشتم
جان، بفرمه.
از بابت آیا درست و منطقی هم هست که من بتونم برای یه بیزینس کوچولو مثلا وام بگیرم؟ چون من راست از وام و بدهکاری خیلی میترسم، بعد در نظر دارم اگه بشه مثلا یه استخری بزنم که آموزش
بده. خب آخه بازیرا موضوع بیزینس هستم، یه مقدار ضرب و جمع و حساب و کتاب داره، یه سازمانی هم هست که بنوان Small Business Administration که برای مواردی از این قبیل کمک میکنند و همراهی میکنند، ولی شما باید یه پلانی داشته باشید معقول. فرض بفرمایید 10 تا استخری که در اون شهری که شما هستید هستن چه هزینه هایی داره، چه درآمدی داره، شرط رسیدن به اون درآمد چه است. شما تازه آمدید، یکی اینکه بخواید بیزینسی رو آغاز کنید معمولا باید مواظب خیلی نکات و موارد باشید و الا گرفتارتون میکنه. اما اون حرف اولتون خب یه برداشت غلطی است که مربوط به ماجرای قرض و وام از ایرانه. ریشه اولا مذهبی حرمت بهره یا رب یه زمینه رو فراهم میکنه، کشوری که بر اساس اقتصاد یه مقدار زیادی تهاتوری عمل میکنه اصولا پول جایی نداره، بعد بدهی گویی مسئله حیثیت و آبروی آدم ها مطرحه، یعنی اگر آدم وام داره یعنی عیب و ایراد داره، در حالی که شما در امریکا تو این مدت متوجه شدید روزی که میگن یک کسی کردیت داره، اعتبار داره، یعنی وام داره. یعنی شما اگر همه چیز رو در اینجا نقد بخرید کردیتی به اصطلاح استبلیش نمی کنید، به وجود نمیارید، به کسی هم بهتون کمکی نمی کنه، وامی نمیده. بنابراین نظام اقتصاد امریکا بر این است که هرچی ثروتمندتر، هرچی اعتبار اقتصادی بیشتر، میزان وام بیشتر. درست برخلاف اون ذهنیتی که حاکم است بر نوعی از اقتصاد که در ایران، یکی از اون موارد تفاوت این دو جاست. این که این تصور، چون من این حرفی که شما میزنید رو صدها بار شنیدم که من اگر بدهی داشته باشم شب خوابم نمیاد، ولی خب نشانه یه آدمی است که فرضش اینه که اگر بدهکاره اولا بده، بعد بدبخته، بعد همه به همه زندگیش تسلط دارن. به همجاز که آدم ها در ایران وقتی یک کسی حرف تندی میزنه میگه من تو طلبکار منی، یعنی نشون میده که طلبکاری یه امتیازه و بدهکاری یه زمینه بد و منفی. یه همچین چیزی در جامعه امریکا نه تنها نیست، درست عکسش. اما اینکه شما بعد از 6 سال تصمیم بگیرید بیزینس خودتون رو راه بیاندازید کاملا مرتبط به این است که با اعدام و ارقامی که در این زمینه در اون منطقه‌ای که شما هستید کاملا به شما رو توضیح داد و توجیه کرد که این هزینه اولیه رو داره، این سرمایه رو میخواد، این برای مدتی تا برسه به سود طول میکشه، 3 ماه 6 ماه 3 سال. بعدم آیا یه خارجی توان جلب و جذب امریکاییان رو در یه همچین شرایط و محیطی داره؟ بعدم روابطی از این قبیل که خیلی خصوصی و شخصی میشه اگر انسان اون تسلط رو به زبان و فرهنگی که حاکم است در اون جامعه نداشته باشه برایش بسیار گرون خواهد. این که من توصیه این که شما حتی اگر ظاهرن سوداوره، مثلا 10 تا استخر دیگه وجود داره، همه دارن درآمد خوبی دارن، به این راحتی ها شما حالا در جهت تأسیسش میتونید حرکت کنید، ولی بعدا در جهت جلب مشتری تا حد سوداورش خب اون وقت جای گفتگو داره. ولی به هر حال پسر شما که اینقدر درآمد دختر شما هم معلومه که به هر حال در بازار باید بیش از این درآمدش باشه. یعنی اگر شما من بفرمایید کسی که فوق لیسانس سیویل انجینیرینگ داره مثلا درآمدشو بین چی تا چی میبینی، میگم بین 60 مثلا تا 90 هزار در آغاز کار. خب این درآمد بدی برای آغاز نیست، بعد برمیگرده به توانایی‌هاش. ولی الان شما حرفتون است که درآمد هر دوی شما، چون پسر رو که من به حساب نمیارم، 6000 که میشه 72,000 دلار کم نیست و با اون میشه زندگی. ولی خب معلومه که شما انتظار بیشتری دارید که با توجه به آنچه که در بازار امریکاست میتونم انتظار شما و دخترتون رو در 100,000 دلار در سال بدونم. ولی حالا که میگید 72، اونقدر هم عقب از اون متوسط و اوریج نیستید. ولی اگر پرسشتون در جهت تأسیس این سازمانی، میخوام بگم چون قواعد و قوانین در این زمینه هم درست برخی از اوقات نه تنها متفاوت با ایران، متضاد با ایران. من اونو اصلا با توجه به مدتی که در امریکا هستید و هنوز پسرتون میخواد درس بخونه و دخترتون جایگاه محکمی پیدا نکرده، اونو واقعا صرف و صلاحتون نمیدم. الان شما در زمینه شرایطی نیستید که حالا فکر پسنداز بکنید، مگر یه پسندازی که اگر یه جای استخدام شدید بابت اون چیزی که کم میکنند به اسم سوشال سکیوریتی و اینا باشه. حالا تا جا بیافتید بعدا آدم میتونه پول الان رو نگه داره برای 30-40 سال آینده. ولی الان این که ما نمیتونیم پس انداز کنیم، برای یادمی مثل من اگر نگرانی مالی نداری فکر نمی کنم موضوع اهمیت داری. همینقدر که با درآمدتون میتونید حداقل زندگی رو که بهش احتیاج دارید رو برآورده کنید، فعلا کفایت میکنه. در حال اگر مطالب دیگری بود یه وقت دیگه خواستید بیاد روی خط با هم صحبت کنیم. ولی خوشحال شدم با تون صحبت کردم عزیز.
همچنین خیلی ممنونم از وقتی
که گذاشتیم. خواهی شما نمتمنم. خدا نگه دارتون. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
شروع میکنیم. تشخیصش
دقیق،
جراحیش
40,000 عمل، 27 سال سابقه داره،
تجهیزات و روش درمان
جدیدترین تکنولوژی،
توجهش به مریض
دلسوز و برادرانه.
اسمشون
آقای دکتر فرنوش تینوش.
دکتر فرنوش تینوش متخصص و جراح چشم در اورنج کانتی شهر کاستامیسا. تلفن 714-424-9955 714-424-9955.
هدیه سال نو $2,000 تخفیف برای دو چشم برای اکثر عملهای لیزر مثل لیسیک.
دکتر تینوش.
شما رفتی پیششون؟
اختیار جفت چشم دستشون.
فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
یک خبر خوش برای بیزینس های ایرانی در سراسر آمریکا. من رضا پارسی از شرکت ماناتل کامیکیشن با 25 سال سابقه در امور تلکامیکیشن و با همکاری معروف ترین و زبده ترین شرکت های تلفن AT&T، اسپکتروم، کاکس، فرانتیر و بیش از 50 شرکت دیگر می توانم بدون هیچ هزینه ای پس از بررسی صورت حساب ماهیانه تلفن بیزینس شما، سرعت اینترنت را دو برابر کرده و همچنین تمام تلفن ها و فیچرهای آفیس را به طور رایگان و به تاریخ تاریخ جدید روز آپگرید و در هزینه اینترنت و تلفن‌های شرکت تا 50% تخفیف بگیرم. ضمناً مشتریان جدید در 3 ماه اول هم هیچ گونه هزینه‌ای بابت صورت حساب تلفن خود پرداخت نخواهند کرد. برای سرویس بهتر و صرفه‌جویی بیشتر با من رضا پارسی با شماره آسان 1-888-260-60 تماس حاصل فرمایید. با سپاس فراوان.
ببخشید اینجا صف چیه؟
صف الماسه.
یعنی چی؟
مگه خبر نداری؟ قرمه سبزی الماس رفته تو فضا با افتخار ایرانی ها سرکار خانم یاسمین مقبلی.
خب اینا چی میگن؟
اینا بقیه محصولات الماس هن چمدون دستشون گرفتن اونا میخوان برن فضا.
قرمه سبزی الماس حتما یه چیز توپیه که تو فضا هست. almasfood.com.
استراب دارم، افسردم، احساس محدودیت میکنم، مسیر زندگی رو گم کردم. استراب دارم، افسردم.
روزی چند بار اینا رو با خودتون تکرار میکنید؟ 100 بار فایده ای هم داشت؟ مشکل حل شد؟ معلومه که نه. شما کمک میخواین و یکی از کسانی که میتونه خیلی کمکتون کنه دکتر پورمنده.
دکتر امیر پورمند دارای دکترای روانشناسی و 20 سال تجربه رواندرمانی هن و مهارت ویژه در لایف کوچینگ دارن.
دکتر پورمند در مدیریت استرام و افسردگی سالها تجربه دارن و با فرهنگ ایرانی و چالش‌های مهاجرت هم کاملا آشنا هستن.
از همه جای دنیا میتونین با دکتر پورمند تماس بگیرین.
تلفنشون 949-433-3299 از دکتر پورمند کمک بگیرید. شما کمک میخواید.
من شروین هستم. من و بابام تصادف کردیم. من یه خورده زخمی شدم ولی بابام متاسفانه حسابی زخمی شد. من قبلا تو رادیو تبلیغ عمو یدیدی رو شنیده بودم که میگفت یدیدی یدیدی و همش نه. بابام حالش خوب نبود. خودم زنگ زدم دفتر که به همون کمک کنم. عمو یدیدی من و بابامو فرستاد دکتر. بابام نمیتونست بره سر کار، به همون پول داد. از دفترش به بابام راید میدادن. پولمون عموم شده بود. پول اجاره خونمونو داد. هفته چند بار زنگ میزدم به عمو کامران تا حال بابام خوب شد و الان میره سر کار دوباره. از عمو یدیدی خواستم که بیام و به مردم بگم که چقدر دوستش دارم. منم میخوام وقتی بزرگ شدم وکیل بشم تا مردمو مثل عمو یدیدی کمک کنم. عمو کامران یدیدی دوستت دارم. 818 همش نو یدیدی 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 یدیدی.
اگر 50% از دست بدهید، باید 100% سود کنید تا بتوانید زیان خود را جبران کنید. پس در جایی سرمایه گذاری کنید تا مطمئن باشید اصل سرمایه‌تان هرگز کاهش شدیدی نخواهد داشت. در کنار امنیت اصل پول، داشتن رشد قابل توجه و درآمد خوب میتواند رویاهای مالیتان را به حقیقت تبدیل کند. من احسان عسکری، A Registered Investment Advisor Representative، آمادم تا دانش و تجربه خود را از طریق یک مشاوره رایگان به اشتراک بگذارم. 310-205-9000.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان در لس آنجلس میرسونم که کنفرانس چگونه میتوان خود را تغییر داد رو در روز یک شنبه 17 مارچ از ساعت 3 تا 6 بعد از ظهر در رستوران پیالون واقع در 15928 ونتورا بولوار در شهر انسینو خواهم داشت. ورودی این کنفرانس $40، فقط کافیست کمی زودتر از ساعت 3 تشریف بیارید. یک شنبه 17 مارچ، چگونه میتوان خود را تغییر داد. همچنین سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از بندر سن پیدرو در لس آنجلس به انسنادای مکزیک با کشتی بسیار زیبا و با شکوه رویال کریبیان. این سفر از روز جمعه 31 ماه می آغاز شده و تا روز دوشنبه 3 جون ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. من هم سه کنفرانس و و یک جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید با کامرشال ترافل تماس بگیرید. 800-819-91 800-819-91 و اگر خارج از امریکا یا داخل امریکا هستید تلفن 818-279-24-84 279-24-84 با اریا کد 818. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر خیلی ممنون از برنامه خوبتون. من خیلی خوش شدم از این که من خواستم راجع به پسرم صحبت کنم با شما.
شما همسرتون چند سالتونه؟
من 54 سال، همسرم 63 سال.
چند تا فرزند دارین؟
دو تا فرزند داریم.
چند ساله هستن پسرم دکتر؟
یکیشون 28 سال و یه پسرم هم 19 سالشن.
28 سال دختره یا پسره؟
پسر، جفتی پسرم.
دو پسر. از کجا تلفن میکنید؟
از کانادا.
چه مدتی از کانادا هستی؟
مدت 19 سال.
بسیار خوب. خب دخترتون پسر. کانادا متولد؟ پسرتون ببخشید.
بله بله کانادا متولد شده.
اوکی. بله. شغل و کار
دار بودم اومدیم کانادا و این پسر من اینجا دنیا اومده.
اوکی. بله. شما همسرتون هر دو شغل و کارتون چیه؟
من کار نمی کنم آقای دکتر، منزل هستم. همسرم هم کار میکنه، مشغوله، خوبه کارش.
تو چه کاری هستن؟
مهندس هستن.
بسیار. یعنی برای کسی کار میکنن یا
نه برای خودشون؟ دفتر آفیس خودشون رو دارن.
بسیار خب. حالا مشکلی که دارید با
پسر بزرگم که با شوهرم هیچ مشکلی ندارم، ولی این پسر کوچیک من آقای دکتر کلام همیشه یه مقدار مشکل داشتیم. خیلی با دیگران نمیجوشید، خیلی زیاد نبود، ولی به هر حال خوب بود. خیلی خیلی بازی کامپیوتری میکنه، یعنی تمام مدت این پای کامپیوتر در حال بازی کردن گیمه.
خب که اعتیاد دیگه. و چطور با دیگران نمیجوشید؟ خب شما قرار بوده بفهمید چرا و کمکش کنید.
آقای دکتر من خیلی سعی کردم ولی نتونستم، اصلا انگاری در توان من نبود، چون من اینجا خودمم اونقدر نمیدونم، نتونستم. حالا به هر حال این باز یکی دو دوستی که داشتش خوب بودم، باز اونا رو من میابادم خونمون. خب اینا با هم بازی میکردن.
چه بازی؟
هم خواهی بازی میکردن با بازی هاشون زمانی که کوچیکتر بودن.
خب من راجعه کوچیکیش کاری نرم، من راجعه بزرگ سالیش کاری
نرم. الان وقتی دوستاش می اومدن همین بازی کامپیوتر، گیم های کامپیوتری.
خب اینا به این مقدار آدم معتاد دور هم جمع می شدن هیروین می کشیدن.
آقای دکتر باز به اون راضی بودم، الان که خیلی بدتر شده. به خاطر اینکه تا زمانی که مدرسه می رفت خب خیلی خوب بود. خب مدرسه می رفت هر روز برای هر حال ورزش داشتن، جیم داشتن. خب اینا خیلی خوب بود، مربی جیمشون هم خیلی راضی بود ازش. بعد که حالا مدرسه که دیگه گرجویت شدش، خب کالج رفتش، یک ترم رفت کالج. البته خب این خودش هم نمی رفت، ما می بردیمش، بعدم می رفتیم می آوردیمش می اومد، ولی هیچ وقت کلاساشو میس نکرد، همه رو می رفتش. ولی آخر سر که امتحانشو داد ما نفهمیدیم اصلا چی شد، اصلا نتیجه امتحان چی بود. ترم دوم به هیچ عنوان نخواست بره. همیش بعد علتش هم اصلا با ما حرف نمیزنه. الان به هیچ عنوان با ما، ما فقط تنها صحبت که با هم داریم که الان چیزی میخوری، یعنی که همون رفتنش من الان دیگه باش مشکل دارم، بعد 20 بار بهش بگم آخرشم شدم دعوامون بشه. البته من دیگه الان فهمیدم که باید من بیشتر باید رعایت کنم. قبلا خیلی باش میجنگیدم مثلا هر چیزی، الان نه دیگه، الان دیگه من همش کوتاه
میکنم. نه اون کار میکرد، نه الان کوتاه اومدن تون کار میکنه عزیز. هر دوتاش کار میکنه. آخه ببینید عزیز، من عرضم خدمت پدر و مادرها اینه که اگر دو بار به بچه چیزی گفتید که بکن و نکرد، یا گفتید نکن و انجام داد، شما باید بدونید یه چیزی راجع به فرزندتون نمیدونید. شما حرفایی که من میزنید به جای اینکه من فکر کنم پسر شما بدرفتاری داره، به این نتیجه میرسم که بیماری داره. خب شما هیچ کوششی کردید ببینید چه خبره؟
بله آقای دکتر، من اینم خیلی تلاش کردم.
یعنی چه تراشی کردید؟
من اینو خب پیش چند تا روانشناس بردم.
در چه سنی؟
اصلا همون بچه که وقتی که شاید بگم 5-6 سالش بوده.
چرا اون موقع بردیتش؟ اون موقع مشکلش چه بود؟
خب اون موقع آقای دکتر خیلی عصبی بود، خیلی عصبی بودش، اصلا نمیشد باش زیاد مثلا تو بازی دست جمعی هم خیلی شرکت نمی کرد، خیلی عصبی بود.
خب عصبی که نه عصبانی بوده. خب شما بسیار فهمیدم، الان میشه فهمید که پسر شما افسردگی داره. حالا اونو بگذاریم، به من بگید خب رفتی دکتر چی شد؟
بله افسرد، اتفاقا یکی از دوستانم که روانشناسان خیلی به من کمک کردن، هفته یک روز تشریف می آوردن، یعنی واقعا لطف می کردن با ایشون صحبت کنن، باز با اونم حتی خیلی صحبت نمی کرد. بله چیزی که من گفتن همه میگن که افسردگی داره. خیلی هم شدید.
خب سب کنی. خب افسردگی اولین قدمش داروه، بهش دارو دادم بعد روان پزشک بردی؟
نه دارو بهش ندادم.
چرا؟
نمیدونم، همیشه امید دارم به این که شاید بشه که
ممکنه. من بفرمایید دارو چه اشکال داره؟ دارو چیزی به اسم به اندازه 40 سال به عمر مردم امریکا اضافه کرد. 40 سال دارو، چیزی که در گذشته تو 1000 سال 1 سال عمر آدم اضافه نمی شد، اضافه شد وقت دارو. شما یه جوری هم پیزل میست که داروی عیب و ایرادی داره. بنده الان اگر بودی دوربین بود میذاشتم، 10 تا قرص دارم که دارم میخورم. خانم عزیز، همه غذاها دوان، همه دواها غذان، مهم اندازه مقدار تناسبش. هیچ اشکاری تو هیچ دارویی نیست. آب هم اگر زیاد بخورید مریض میشید، خیلی بخورید میمیریم. آبی که مایه حیات، مسئله اندازه است، اندازه تناسب من احتیاج دارم یا ندارم. بنابراین شما قرار بوده به این بچه همینقدر که به شما بگن افسرده است کافیه، برگردم بگن این نمیدونم قلبش ناراحته، سنگ کلیه داره، تمومه. ما پایان کار فقط تشخیص بوده، خب با دنبالشون میگرفتید، بل قرار نبوده شما معالجش کنید. ماجرای افسردگی تخصص مادر و پدر نیست عزیز. الانم فرزند شما احتیاج به دکتر داره، یعنی یه دکتری که تشخیص بده و اگر افسردگی هست یا هر چیزی بهش دارو بده. ولی این چیزی نیست که شما با بکن و نکن و باید نباید حرف بزنید. درست بس که من شما رو تشویق کنم، براتون دست بزنم، تنبیهتون کنم، بترسم بگم این کتاب ژاپنی رو بخونید. خب شما ژاپنی بلد نیستید، چی رو بخونید؟ اگر فرزند شما بیماری که به نظر من هست و با توجه به نوع کار و زندگی این بیماری درش به نظر من تشدید شده و این برای آرامش خودش حالا دست به یه اعتیادی زده که این اعتیاد بازی های کامپیوتریه، درست اگر میفرمودید که هروئین میکشه یا کوکائین، من همین اندازه فکر میکردم ما مسئله داریم که الان دارید میگید. ولی خب شما و همسرتون نسبت بهش بسیار بی‌اعتنا بودید یا یه واقعیاتی رو نخواستید بدونید. الان هم عزیز، موضوع اول که گرچه تا حدودی روشنه تشخیصه و بعدشون معالج. شما میلیون ها نفر در امریکا، میلیون ها نفر، ای بس و عدد ده بیستی میلیون دقیقا آمار رو نمیدونم، افسردگی دارن و از این فرض کنید 20 میلیون 30 میلیون نصفشون حتما دارن قرص و به همجاست که 40-50% معالجه میشن، 40-50% بعدن دوباره میاد، یه 5% هم چون به خودشون یا 10% نمیرسن میتونه ادامه پیدا کنه. ولی راه حل وجود داره. شما موضوع رو اصلا به عنوان اینکه پسر من چنین میکنه یا نمیکنه، رفتارش این چنین یا آنچنانه نگاه نکنی. شما با یه مفهوم یا موضوع بیماری روبرو هستید. حالا تو خانواده پدری و مادری چقدر زمینه افسردگی و استراب و وسواس و اینها بوده؟ تو هم خانواده خود شما، هم خانواده همسرتون، یا اگر بیماری های دیگر بوده خبری از چیزی دارید؟
والا خیلی نمیدونم که دقیقا کسی، شاید وسواس فکر کنم وسواس باشه، ولی بیماری های مثلا روحی چرا داشتیم؟
مثلا چه بیماری؟ من روحی که نداریم، روانیه.
چه سر باشه، بیماری سر باشه، من نمیدونم مثلا بیماری سر.
خب اون ممکنه باشه. دیگه چی؟
دیگه من خیلی اطلاع ندارم. شاید اگرم بوده کسی مثلا افسردگی داشته، شاید همیشه مخفی بوده، شاید من
فقط نه منم نگفتم. شما درباره خانوادهتون به من اطلاع بده، گفتم اگر اطلاعی دارید.
نه
یعنی شما ببینید ما تو خانواده صاحب خونه عزیز ما میشه این پسر عموم درس نمیخونه، سر کار نمیره. دختر خالم 60 سالش ازدواج نکرده، با هیچ کس ارتباط. یعنی اینا بیماری هست. یعنی یه چیزایی که میشنوید، من نمیگم که در جامعه ایرانی که معمول نیست ما بریم دکتر بعد بیام به همه اعلام کنیم که من چنین یا چنانم، اونو متوجه هستم، برای که اون کمک کنه. ولی الان تشخیص خیلی مسئله خیلی روشن عزیز، یعنی شما هیچ گریزی دیگه ندارید. یعنی مثل یه خونه ایست که آتیش گرفته، باید از خونه بیاد بیرون با آتیش رو خاموش کنید. الان هم فرزند شما به نظر من بیماره، یعنی به عنوان یه مریض نگاش کنید. اگر فرض کنید مشکل فشار خون داشت یا هر مشکلی داشت، شما چگونه باش برخوردید؟ به عنوان یه مریض باید کمکش کنید، راضیش کنید بره دکتر، و اونجا با توجه به تشخیص دکتر اگر پیشنهاد دادن که احتمالاً میدن، دارو درمانی و روان درمانی رو داشته باشن و چیزای دیگه ای که به شما و به پدرش و به ویژه به خودش توصیه میکنن. خوشبختانه مشکل زبانم که نداره، به راحتی میتونه چه با ایرانی چه با مثلا کانادایی ارتباط برقرار کنه، حرفشو بزنه، صحبتشو بزنه. شما این کارو باید شروع کنین عزیز. این پروسه ابتدا میتونه با مخالفت و مقاومتش روبرو بشه، میتونه بازی در بیاره، ولی به هر حال باید راهها رو براش ببندید. و حرف این است که تو حال خوبی نداری، احساس خوبی نداری، خودت راضی از خودت نیستی، آینده روشنی نداری، گرفتاری، درس خوندن برات مشکله، پس باید بریم کمک بگیریم. ای کمکمون کردن چه خوب نکردن که نکردن، ولی به هر حال باید راضی و قانعش کنید که حاضر باشه دکتر بره و کمک بگیره. و اگر در این زمینه از نظر بیمه و اینا مسئله دارید، حداقل یکی دوتا جلسه اول رو در بخش خصوصی هم میتونید بگیرید که خاطرتون آسوده باشه تشخیص داده شده، اون دیاگنوز داده شده یک، و بعدن راههایی که در مقابلتون است اینا رو تو یکی دو سه جلسه میشه روشن کرد، و بعد از اون تکلیف دیگه روشنه که من بچه 2 ساله دارم یا با یه آدم 50 ساله روبرو هستم. اینو شما الان ندارید. یعنی آنچه که شما من میگید برای من یه احتمال و یه ابهامه، و در نتیجه ازش بگذارید عزیز، بدون تکلیفش رو روشن کنید. اصلا گفتم، باز جمله‌مو تکرار میکنم، بذارید صحبت‌های منو همسرتونم بشنوند. حرف این است که ما با یک مسئله بیماری روبرو هستیم که باید حل کنیم. این مسئله بد اخلاقی و بد بی تربیتی و بد رفتاری و تربیت غلط و این محیط و اینا اصلا نیست. اونا رو رها کنید. الان پای من شکسته یا نشکسته، این پرسشه. و اگر شکسته کجاش، به چه صورتی و چه باید براش کرد. اگر این گونه بهش نگاه کنید، مطمئنم از اختش برمیاد، و چون میتونه دیرتر آسیب رو شدیدتر کنه، لطفا هر چه زودتر اقدام کنید. به خودتونم فرصت بدید، عجله نکنید که الان برید بشکید پاشو بریم دکتر. حرف این است که باش صحبت کنید که ما احتیاج به کمک داریم، حتی ستایی میتونیم بریم، برید توی جلسه با یه دکتر، حرفاتونو بزنید، حالاتی که از گزارش بده، چون اون بی خودی نره، کاری نکنه، شکایت هم نیست، یه مقدار گزارش واقعیت هست. این مطالبی که شما به من گفتید از خودش هم بخواید صحبت کنه. بعد اگر اون دکتر که غالبشون توان اینو دارن که همون ابتدا بهتره یه روانشناس باشه، میتونه با فرزندتون ارتباط برقرار کنه، جلسات بعدی دوتایی با هم تنها باشند و بعدا ببینید که چه نتیجه عاید میشه.
آقای دکتر، الان ما به جایی رسیدیم که الان این بچه 2 ماه اصلا پاشو از خونه بیرون نذاشته. یعنی من به هیچ عنوان نمیتونم، حتی اینو جیم انقدر اصرارش میکنم، میگم من قلبم درد میکنه، بیا با هم بریم جیم، بذار منم یه ذره ورزش کنم، اصلا من نمیتونم راضی کنم از خونه بیاد بیرون.
خب برای که میدونی حرف شما حرف بی خودی، میخواید اون از خونه بیارید بیرون، برای پسرتون بیمار عزیز، یعنی اصلا تردید نکنه.
خب برای من چجوری میتونم دکتر ببرم وقتی که نمیاد؟
بس خیلی از وقت مجبور هستید. بچه چی کار میکنی؟ تمام مدت تو خونه چی کار میکنی؟
تمام مدت های کامپیوتر، شبا که تا صبح بیداره، یه موقع میشه حتی 2 شبانه روز نمیخوابه.
بنابراین شما صحبت کنید با یه روان پزشک شما و همسرتون، شاید بتونن دلایل داشته باشن. مجبورم اینو بگم که به زور بستریش کنه، برای که چاره این نداری، برای اون رو از دست میدید عزیز، برای که این انزواها و فاصله ها بعدن کار بالا میگیره. نمیخوام ناراحتتون کنم، برای چون دیدم یه ذهنیتی دارید که باید یه ذره هشدارتون، خطرناکه عزیز، اینا خطرناکه. و بعدم لطفاً یه نه اینکه تحقیقی اصلا اون نیست، یه پرسش جوی کنید که خانواده چی بوده. چون ببینید برخی از اوقات اینا مقدمه یه بیماری های روانی سنگین تریه، برای که وقتی از کودکی اون گونه آغاز شده. خب اگر فرض کنید تو خانواده پدری و مادری مثلا حالت های روان پریشی بوده، سایکاتیک بوده، یا مثلا اسکیزوفرنی بوده، خب ما اینجا با یه خطر جدی رو بروریم. نتیجتا بپرسید، یعنی بیاد بگید خب دایی دو تا بچه داره، بچه هاش چطورن؟ نه خب سر کار میرن، ازدواج کردن، خب هیچ. بریم سراغ عمو. خب عمو اون یه بچهش معتاده، اون یکی هم شنیدم دو دفعه دست به خودکشی زده. اطلاعات از خانواده بگیرید، حتی با وجودی که دورید از یک کسی تو خانواده ها معمولا بعضیا مرکز خبر هستن. یعنی فرض بفرمایید اگر با دختر عمتون تماس بگیرید، اون راجع به همه چی میدونه. یه مقدار اطلاعات بگیرید، برای که دکترتون احتیاج داره. و مجبورم یه دفعه دیگه، متاسفم که اینجوری حرف میزنم، ولی چاره ای ندارم. شما با خطر حتی خودکشی روبرو هستید. نتیجتا موضوع رو جدی بگیرید. یعنی اینکه عرض میکنم با همسرتون مشورت کنید، از کی اطلاعات بگیره اونو داشته باشید. ابتدا حتی میتونید خودتون و همسرتون دوتایی پروی یه روان پزشک برید، همه این گزارش ها، یا یه روانشناس، همه این گزارش ها رو بدید که وقتی که او تصمیم بگیره که چی کار میتونه براتون بکنه. به هر حال راهن هست، یعنی این گونه نیست که هیچ کاری نشه کرد، ولی این راه با کمک روانشناس و روانپزشک ممکنه و خود شما از وقتش بر نمیه. بنابراین امیدوارم نگرانی های من بیهوده باشه و چیزی آنچنان نباشه، ولی هرچی هست بتونید درستش بکنید.
من صحبت های شما که گوش میکردم، یه برنامه ای داشتید راجع به کتامین تراپی.
دقیقا
اون
خیلی کنم. ببینید عزیز، بیاد فرض رو بریم بگیریم یک، ببینید فرض رو بریم بگیریم که یک، فرزند شما افسردگی داره. دو، فرزند شما به داروها جواب نده و اینو همینگوری که بهش کتامین نمیدن. تازه ممکنه این کار رو بکنم، ولی شما نخواهید میون بر بزنید. این کار راه داره. به من نگید من چون 10 کیلو اضافه دارم میخوام 5 کیلو گوشتمو ببرم. نه، نگران نباشید عزیز، این کار شدنیست. اون چیزی هم که شنیدید خوشبختانه یه امیدی میده که اگر افسردگی ما به دارو جواب نداد و خطرات همچنان بودن، خوشبختانه یه راه دیگری پیدا شده که چون به جای درگیری با بیوشیمی مغز با ساختار مغز کار داره، توان اینو داره که ما رو از افسردگی برای همیشه رها کنه. راه هست عزیز. جمله رو یه دفعه دیگه تکرار میکنم، من قصد نمیدونم تایید و تشویق شما یا هر زمان این است که پسر شما بیماره و کاملا امکان معالجه و بهبودی رو در مدت کوتاهی داره، مشروط بر این که به درستی با این موضوع برخورد کنید. برخوردتون با این موضوع همون گونه است که خدمتتون عرض کردم. بذارید صحبت این برنامه امشب دوره پخش میشه، صحبت های منو بشنوید، ضبطش کنید، حتی همسرتون بشنوه، دو دفعه بشنوید. نه به خاطر اینکه در حرف های من چیز خاصی است، فقط تکلیف رو روشن میکنه که دقیقا من به دنبال چه هستم. و همونطوری که گفتم امیدوارم هیچ کدوم از این نگرانی ها نباشه و به راحتی با یه دارو یا با یه تراپی فرزندتون بتونه این پروبال بستش رو باز کنه و پروازش رو بکنه. و خوشحال شدم باهاتون صحبت. آقای
دکتر یه سوال کوچیکه دیگه فقط. آیا شما کسی شخصی رو
میشناسید
تو کانادا؟ ما رو
سنگه
اینکه ما میتونیم
آخه ببینید کانادا
نه سب کنید
نه اونش مسئله نیست. اولا یک میتونید تو کانادا شهرهای مختلف هستن، حالا بتونه حضوری باشه، امروز تلفنی هم میتونه بره رو خط، اگر حاضر باشه حرف بزنه میتونه بره رو خط فرید. همین جمعه فرید ساعت 4 تا 6 برنامه داره، اگه دلش خواهد میتونه بره رو خط حرف بزنه. کسی هم که نمیشناسه هر چی دلش میخواد بگه. اگر هم میخواد تماس بگیره میتونه، شما تلفن هست تماس بگیره. ولی اگر یه کسی در کانادا باشه برخی از اوقات بهتره، برای که من دلم میخواد بدن حضوری هم بتونن اگر لازم شد دیداری داشته باشه. شما تو کدوم اون کار کنه تو کدوم شهر هستید شما؟
ما کلگری.
کلگری هستی، اوکی. به هر حال اونجا برای که من خودم هم بودم خبر از اونجا دارم، ولی به هر حال میتونید چون پسرتون مشکل زبان نداره، بنابراین مشکلی برای ایجاد ارتباط نداره و اونجا هیچ فرقی نمیکنه با بقیه نقاط کانادا. پزشکان خوب، روانشناسان خوب هستن که میتونن کمک شما. برای بیماری خیلی مشخصه عزیز، یعنی بیماری مثل همه سرماخوردگی یا اسهال رو میدونن، دلیل نداره ما فکر کنیم دنبال یه تخصص خاص با یه آدم بسیار ویژه میگردیم. نه، همه پزشکان از عهده معالجه چنین بیماری های برمیم، طور که روانشناسان و روانپزشکان میگن خودتون رو گرفتار و نگران نکنید، راه رو شروع کنید، بذارید اونا به شما بگن قدم های بعدی چیه و امیدوارم بتونید اون رو حل کنید. مواظب خودتون خواهم بودن. خواهیش میبنم. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
روز سه‌شنبه 5 مارچ با رأی خود دکتر سفی گیلانی را به عنوان اولین ایرانی به سنای آمریکا خواهیم فرستاد. دکتر سفی گیلانی یک مادر، پزشک و استاد دانشگاه، صدای ایرانیان در سنای آمریکا. در دفترچه یا بلت انتخابات نام سفی گیلانی در 2 قسمت آمده. هر دو را انتخاب کرده و بلت ها را تحویل دهید.
I'm Sepi Gilani, candidate for United States Senate and I approve this message.
دکتر سفی گیلانی، صدای ایرانی در سنای آمریکا.
عزیزم چی شده، تو فکری؟
امروز با مامان صحبت میکردم.
خب
نگران بود.
برای چی؟ باید خوشحال باشه که پسرش تازه فارغ التحصیل شده.
اتفاقا برای همون نگران بود، میگفت فکر پرداخت وام دانشجویی که داداشم گرفته داره کلافش میکنه. درسته که درسش تموم شده، ولی خب باید زودتر کار گیر بیاره تا بتونه وامش رو پرداخت کنه دیگه. خلاصه همشون یه جورایی نگرانن.
همین؟ این که نگرانی نداره.
منظور چیه؟
بیا این شمارهی که الان برات فوروارد کردم شماره Goodbye Student Loanه، بده به مامان داشته تا بهشون زنگ بزنن و خیالشون از بابت ستلمنت لون راحت بشه. این کارم کانتکتشون رو به احزاد رفیقم بهم داد، از تیم حرفه‌ایشون خیلی تعریف میکرد و خیلی هم راضی بود.
واقعا مرسی.
800-451-91-C goodbystudentloan.com 800-451-91-C 451-91-C.
با سلام، دکتر سقراط پژمان مقام هستم، دارای فوق تخصص در لیفت ششهای عضلانی و پیوند مثانه های اوبرالی.
وکیل شما چطور؟ دارای تخصصی که اصلاً وجود نداره؟
من رادنی مصریانی هستم. رسیدگی به پرونده های تصادف اوبر و لیفت تخصصی جداگانه نیست و هیچ تفاوتی با تصادفات دیگر ندارد.
رادنی مصریانی 818-80-80-88 مصریانی.com.
برای اخذ پاسپورت، تنظیم وکالتنامه و صلحنامه، بدون نیاز به مراجعه به دفتر حفاظت و یا سفر به ایران، با من شکوفه امین تماس بگیرید.
1-800-45-22-123 1-800-45-22-123 شکوفه امین.
بنجامین آی اینستیتوت، دکتر آرتور بنجامین، جراحی چشم توسط خوشنامترین دکتر چشم پزشک در هالیوود، جراحی لیزیک، آب مروارید، اصلاح دید دور و نزدیک، درمان خشکی چشم، همه و همه با پیشرفته ترین دستگاه لیزر در زیر یک سقف در کلینیک دکتر بنجامین، دکتر محبوب سلبریتی ها در هالیوود. درمان مشکلات خشکی و قرمزی چشمان شما با تخفیف های ویژه این ماه.
زندگی زیباتر است اگر بهتر ببینیم.
بنجامین آی اینستیتوت 310-299-21-26 310-299-21-26
قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
818-285-2850
این رادیو همراه چه همراهی که ایدی نمیده.
ایدی رادیو همراه به صاحبان مشاغل، کلاینت های جدید با عقد قرارداد مینیمم 3 ماه آگهی، 2 هفته آگهی رایگان و کلاینت های قدیمی و حال حاضر با تمدید قرارداد مینیمم 3 ماه آگهی، 1 هفته آگهی رایگان ایدانه دریافت کنید. تنها شرطش اینه که آگهی رو تا 15 آوریل شروع کنید. این ایدی فقط شامل اثبات های آگهی است. تلفن 310-441-5111 310-441-5111 ایمیل sales@radiohamrah.com. نوروزتان پیروز.
آها حالا شو، حتما باید زور بالا سرشون باشه.
به دنبال محیطی زیبا برای گذراندن اوقاتی خوش با دوستان و خانواده و صرف غذای با کیفیت بالا هستید، رستوران های زیبای صدف انسینو و تازنوکش را به شما توصیه میکنیم. رستوران صدف از مواد اولیه مرغوب و روش پخت سالم بهره میگیرد و در محیط شیک و زیبا با پاسیوی بازسازی شده از شما و میهمانان شما VIP پذیرایی میکند. رستوران های صدف به حق شایستگی خود را برای کسب نشان 5 ستاره ثابت کردند. کیترینگ برای هر تعداد، دلیوری، پیکاپ و دیگر سرویس های جانبی را از رستوران های 5 ستاره صدف بخواهید. 818-981-8100 818-981-8100.
شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
بله شما هستید.
خواهش من بفرمایید.
آقای دکتر من دو تا سوال از خدمتون داشتم. اولین سوالم راجع به دخترم هستش که دخترم 21 سالشه. من خیلی خلاصه براتون اینجوری بگم که
خب اول نه صبر کنین، اولا شما همسرتون چند سال دونه؟ چون اینا مهمند.
من حدودا 45 سالمه، شوهرم حدودا 51 سالشون هستش. من یه دختر دارم و یه پسر.
چند سالن؟ پس دختر
دخترم 21، پسرم 17 سالشونه.
چه مدتی است؟ اگر امریکا هستید از امریکا تلفن میکنید؟ نه؟
نه، من از اروپا تماس میگیرم. خودم حدوداً 21 ساله، شوهرم حدوداً 30 تا 35 ساله.
و هر دو چی خوندی، چه میکنی؟
من توی ایران لیسانس همو گرفتم، شوهرم رشته مهندسی میخوندن توی اروپا ولی نصف ول کردن تا نخوندن.
خب الان چه شغل و کاری هر دو دارید؟
شغل آزاد داریم، یعنی جفتمون داریم آزاد کار میکنیم.
ولی با هم هستید یا جدا جدا؟
بله با هم هستیم و با هم هم کار میکنیم.
بسیار عالی. خب حالا چه خبر هست در مورد دخترتون؟
حقیقتش من از طرف خانواده خودم و شوهرم از طرف خانوادهش همه جور بیماری که شما همیشه ازش اسم میبری رو به صورتهای مختلف داشتیم و من با برنامه شما که آشنا شدم دیدم خب خیلی از این حالت‌ها توی دخترم منم هست که از پدر گرفتن یا یه سری از چیزایی که اشتباهی که حالا تو مسئله تربیتی هم ما داشتیم دخترم هم گرفته. دخترم بسیار دختر آرومیه و خیلی ترسای زیادی رو تو خودش داره. به صورتی
خب نمیخوام، نه من مجبورم همینجا چون مهمه عزیز. خب آدم آرومه مشخصش این است که احساس امنیت و آرامش میکنه، پس ترس نداره. ببینید اشکال کار دقیقا همینه، یعنی متاسفانه بسیاری از اوقات رفتار و یا گفتار و عمل فرد درست عکس چیزی است که در درون اوست، یعنی بیرونش ظاهرا ساکته آرامه ولی در درونش قوقا و طوفانیه و این اون چیزی است که متاسفانه هست. و به همجز که خیلی از اوقات من خدمت دوستان حرف این است که مثلا حتی تو آشنایی برای ازدواج که طرف خیلی آرومه، نه اون آروم نیست، در حقیقت متوقف شده، مثلا مرده، آرامشی نداره. خب مرده هم آرامه ولی این آرامشش نشانه نیست که زندگی است که با آرامش همراه. بنابراین آنچه که میفرمایی چون مهمه، شما در حقیقت درباره کسی صحبت میکنید که استرابش یا نگرانیهاش که پشتش متاسفانه افسردگی و خیلی چیزهای دیگه هست سبب شده که ظاهرن اون جنب و جوش و حرکت رو نداشته باشه به صورت مثبت، یعنی اون شور و شوق و هیجان. حالا سوال من این است که به جای اینکه بریم وارد این بحث بشیم، رفتار دخترتون، یعنی رفتارش، گفتارش الان به چه صورتی، یعنی چه چیزی که شما رو نگران و ناراحت میکنه؟
آقای دکتر، یکی این که من اصلا با این داستان آشنا نبودم که دختر من اگر آرومه، اگر اینجوریه، دلیل بر اون فشارهایی که روشه یا ترسایی که حالا یا بکن نکنهایی که خود من خیلی روش داشتم سر درس و چیزای دیگه، این باعث شده. و فکر میکردم که طبق حرفی که همشه ما تو ایرانی ها میزنیم، میگفتن که این توپ باباشه و آرومه، که من این سالهای آخر که با شما آشنا شدم تازه فهمیدم که اصلا داستان از چه قراره. یه مقدار فکر کنم دیر من به این داستان رسیدم. الان مشکلی که هست اینه که دختر من رشته سنگینی رو داره میخونه توی یکی از شهرهای کوچیکی که ما زندگی میکنیم، یعنی ما خودمون تو شهر اصلی هستیم ولی یکی از دانشگاه‌های خیلی خوب توش یه شهر بومی این کشوری بود که من زندگی میکنم، و دخترم که اونجا رفته بسیار تنهاست، چون با آدمای بومی اینجا که خیلی خوشگن، خیلی ارتباط اروپایی ها رو دیدین چجوری هن، با اینا نمیتونه بگیره. و خب
چه رشته ای داره میخونه؟
رشته وکالت میخونه.
خب وکالت که با یه تیپ آروم نگران که سازگاری نداره. این چه رشته ایست
که اینا رو همه رو آقای دکتر من دیر بهش رسیدم.
داخل به شما نه، من بحثم خودش، یعنی ببینید آدم وکیل یا آدمی نیست که توانایی داره هم مشتری رو داشته باشه، کلاینت رو داشته باشه، هم بعدن تو دادگاه بره بعد آشکار به جنگ حتی از تمام امکانات و فرصت‌ها استفاده کنه برای دفاع از موکلش یا احتمالاً مخالفتی که داره. و بنابراین یا آدمی میخواد که از نظر روابط اجتماعی و توانایی‌های ارتباطی فوق‌العاده خوب باشه. شما یه دختری برای من توصیف میکنید یه مقداری آرام و ساکت به دلیل استراب یا ایبس و افسردگیش، خب این چه رشته ایست که باید بیرفته بخونه؟ خب
از طرف دیگه آقای دکتر، دختری هستش که به موقع یه سری حرفایی رو میزنه که با تمامی لحن آروم و با تمامی اون آرامشی که داره، نتیجه که ما از حرف زدنشون میگیریم خیلی بیشتر از مثلا حرف زدن خود منه که خیلی یه وقتای تون پیش.
حالا شما ملاک خلقت نیستی؟ نه شما به دفتر خودتون خیلی خوب نه صبر کنین. ببینید این که شما برگردید، نه که اذیتتون میخوام بکنم، میگید یه آدم بسیار چاقی زاری استخوناش پیداست برای که اینقدر میدوه، نه اونو بیاد رها کنیم، بیاد شما به فرض و روش نگیرید که چه هست مشکل شما الان با دخترتون، یا مشکل دخترتون با شما و با زندگیش چی، یعنی چه چیزی که شما در اون میبینید همکنون شما رو ناراحت و نگران میکنه؟
این که الان تو این سالایی که داره روبروش هست که یه چیزی حدود 7 تا 10 سال باید تو این راه بجنگه، ولی از یه طرف دیگه توی اون شهر با آدما و تو زندگی روزمرگیش الان اصلا راضی و راحت نیست. اگر 5 سال قبل بود من میگفتم آدم باید هر جوری هست فقط همون درس رو بخونه و بیاد، ولی با شما بیشتر آشنا شدم که سلامتی روحی روانی، حالا روح که نه روانیه، بچه ها مهمتره. الان تماسم برای شما از شما سوالم اینه که آیا باید با توجه به اینکه الان دوستی نداره، روابط اجتماعی زیادی نداره، خودش خیلی راضی نیست و ما آپشن دیگه ای هم نداریم، یعنی خیلی دستمون باز نیستش که رشته‌ش رو بخواد عوض بکنه یا هم دقیقا مساوی این رشته بتونیم رشته های دیگر بخونیم، تو اینجا بمونه یا اینکه نه وقتی که
آخه اصلا من نمیفهمم شما. نه ببینید عزیز، شما با یه مقدار باورها و با یه مقدار خواسته ها و ایبس ها آرزوها دارید بحث میکنید با من و میدونید تمام کوشش من رو خط رادیو این بوده که ما با احساس و باور فقط میتونیم خودمون و دیگران رو از پا در بیاریم، اون رها کنه. چون الان تو صحبت‌های شما باز هست چیزایی که از نظر من هیچ معنایی نداره، اصلا به شما متو مربوط نیست که مثلا رشته همسر باشه، یعنی چی؟ فرزند شما میتونه در یه جامعه مانند اروپا زندگی کنه؟ گفتید 21 سالشه درسته؟
بله.
بسیار خوب، به من بفرمایید. بعدم ماجرای این که من تنها هستم، ببینید عزیز، من اگر آدم تنهایی هستم یعنی یه ذهنیتی دارم که من بدم، همه بدن، نتیجه رابطه بده، بنابراین تنهایی یعنی بی کس بودن، جدا یعنی بی او بودن، او نیست، مادرش نیست، ولی تنها. حالا اگه دختر شما تنهاست، کنار شما هم باشه، تو شهر 10 میلیونی هم باشه تنهاست، الان در کشورها، در شهرهای بزرگ امریکا هزاران، صدها هزار نفر آدم تنهای تنها هستن تو شهر 20 میلیون، 10 میلیون. پس بنابراین مسئله رو با جابجایی نباید مرد. علاوه بسیاری از اوقات پدر و مادر بزرگترین یا خانه بزرگترین زندان بچه هاست، بنابراین ورودشون بجا بیاد به جایی که شما که معلومه همین گونه باورها و احساساتی داره که با اون داری حرکت میکنید، مجبورم اینو بهتون بگم، در حالی که ما در دنیای علم و عقل و واقعیتیم، علم و عقل و واقعیتیم و این هیچ شباهت و ارتباطی به موضوع احساس و باور نداره، برای که اونا بسیار خطرناکن. بذارید من ازتون خواهش کنم برای که فکری بکنید، ما پیام ها رو بشنیم برگردیم، به من بگید رفتارش، حرفاش، گفتارش، همه اکنون نرید به گذشته، تو دو سال اخیر چی بوده یا چه هست، یا وقتی با شما حرف میزنه اون چی میگه، چی میخواد، به دنبال چیه، چه درباره درسش، چه دوستاش، چه آیندهش، چه ازدواج، چه خانوادهش، هرچی که به نظرتون کمی غیر عادی است، حتی اگر خیلی هم مثبته اونم میتونیم بشنویم، ولی بیشتر بار بد و منفی داره کدامه. پیاموار میشنویم، برمیگردیم صحبت رو با هم ادامه میدیم. شنگ رجمن با ما باشیم.
Los Angeles.
شهروندان بورلی هیلز توجه کنید. برای گسترش امنیت و سکیوریتی در بورلی هیلز انتخاب شما کرک کورمن، کاندیدای بورلی هیلز سیتی کانسل. کرک کورمن. افزایش نیروهای پلیس برای ایجاد امنیت بیشتر، جلوگیری از یهود ستیزی، افزایش سطح علمی و امنیت مدارس، تلاش برای کاهش تکس. کرک کورمن کاندیدای مورد تایید و حمایت تعداد زیادی از شهرداران بورلی هیلز از جمله جان میرش و جیمی دلشاد.
I'm Craig Corman and I approve this message. I'm noon.
میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی، دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
818-777-777-777.
من همیشه تو ریال استیت شانس خوبی آوردم، پول خوبی هم ساختم، برای همین هیچ کار دیگه ای نمیخوام بکنم به جز ریال استیت. فکر خوبیه نه؟
من نمیدونم، هرچی آقای کنانی بگه.
به نظر من این کار درستی نیست. دوستان، تاریخ به ما نشون داده که ارزش همه چیز هیچ وقت همیشه بالا نخواهد بود، پس چه بهتر که تمام تخم مرغ‌ها رو تو یک سبد نگذاری. باید سعی کنیم بین پول نقد، سرمایه در استاک مارکت و ریال استیت تعادل مالی داشته باشی.
مشاور مالی شما دیوید کنعانی، 877-829-9227، 877-829-9227.
در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI Siemens & Mercedes Benz سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
36 میلیون یعنی 36 با 6 تا صفر جلوش. حالا چطوری میشه 6 تا صفر رو آورد جلوی 36؟ غیر ممکن نیست. فقط کار هر کسی نیست. هم تکنیک میخواد، هم تاکتیک.
کار آدمای خاصه.
36 میلیون دلار حکم دادگاه بر روی یک پرونده، یکی از هزاران موفقیت رامین آزادگان در بیش از 30 سال وکالت است. 36 پرونده های کارمند و کارفرما، ریل استیت و بیزینس. 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان.
The result portrayed in this advertisement was dependent on the facts of that case, a complex multi-party business litigation, and the results will differ based on different facts, and we do not guarantee any specific outcome.
دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد خدمت شما آقای دکتر.
سلام خواهش کنم بفرمایید.
آقای دکتر من سعی میکنم همه رو به صورت تیتروار براتون بگم که اون سال اولی که وارد دانشگاه شد اصلا تقریبا درس نمیخوند و میگفتش که تو این سالایی که شما نذاشته بودین من یه خورده بگردم آزاد باشم، حالا یه پارتی برم، شب بیرون باشم و اینا، یه مقدار سرگرم اون شد. ولی الان که تقریبا 3-4 ترم گذشته هیچ کدوم از امتحاناتشون رو پاس نکردن. ای وای میسته به ترم بعد.
نه خدا چی کار میکنیم؟ نه شما در حدی که میدونین سر کلاس میره درس میخونه، اگر نه روزش رو چجوری به شب میرسونه و شبش رو بسونه.
کلاس ها رو میره ولی با ترس، با اینکه با هیچ کسی هم ارتباط نمیگیره و فقط داره وقت رو میگذرونه. یعنی اونجوری نیستش که بهتون بگم حالا کار خاصی هم میکنه، دارن دانشگاه رو میره میاد خونه یه چند ساعتی استراحت میکنه، ولی بیشتر وقت رو میکشه تا حالا بهتون بگم کار خاصی.
خب چه جوری میکشه؟ نه چه کار میکنه؟
مثلا یه دفعه یه سریال نگاه میکنه یا یه چیزی برای خوش درست میکنه. شبا اونجوری نیست که دیگه بیرون بره یا حالا نهل مشروب و به حال پارتی و نهل خوشگذرونی که بگم حالا دور و برش پسرای زیادی باشن. نه جدیدن هم با یه آقا پسری آشنا شده که در سطح خیلی ابتدایی با هم میرن و میان، ولی بیشتر وقتا رو میکشه و خیلی هم از زندگی روزمرش گله داره. همش هی به من میگفت زنگ بزن از آقای دکتر هلاکویی بپرس، من که الان دوستی ندارم، هیچ لذتی ندارم. یعنی به عنوان یه دختر 21 ساله.
خب چرا خودش نمیاد تلفن کنه؟ این فارسی میتونه با من حرف بزنه.
فارسی میتونه حرف بزنه ولی خیلی حرفا رو سریع متوجه نمیشه. یعنی راحت نبود پای تلفن از من خواهش کرد، چون من خیلی از حرفای شما رو تو این سالهای آخر براش میگم، باهاش حرف میزنم، ولی موندیم الان چی کار بکنیم که آیا از این.
خب آخه من هنوز تشخیصی ندادم. از من از شما ببینید اصطلاحاتی که به کار میبرید گفتم یه مقدار احساسی و اعتقادیه. وقت رو میکشه، یعنی من میخوام ببینم فرض کنید الان ساعت 6 بعد از ظهر رفته خونه و تا 10 نمیخواب، این 4 ساعت چجوری وقت رو میکشه؟
آقا دکتر یا تلویزیون نگاه میکنه، یعنی منظور فیلمایی رو نگاه میکنه، یا اینکه تلفن صحبت میکنه با یکی از دوستاش که حالا توی شهر خود ما هنوز هست، یا اینکه تو اینستاگرام و توی شبکه ها میگرده، یا گفتم یه شام کوچیکی درست میکنه و...
خب بنابراین انگیزه برای پیشرفت و روش نداره عزیز.
خب ما بهش یعنی... بیا بیرون این رشته من بل بکن، باز میگه نه من میخوام لالالا اینجا بمونم و تو این شهری هم که خیلی شهر کوچیکیه و همشون هم
نوشون. حقا الا بلا رو نداریم، باز رفتیم را الا بلا. شما در یه سن، دختر شما پرفینی در یه سن و سالی هستید که باید هدفهایی داشته باشه که امروز به نظر میرسه هدفش آمادگی علمی و گرفتن یه مدرکی است که بر مبنای اون بتونه شغل و کار و درآمدی داشته باشه که خوب زندگی. غیر از این که نیست، هیچ قرار نیست با هیچ چیز دیگه بجنگه، قرار نیست کار خاصی بکنه. بنابراین حرف این است که تو یه مدرسه داری و یه درس، چرا این مدرسه رو به صورت جدی نمیگیری یا اگر میری، و چرا درسات با نمرات خوب همراه نیست؟ پاسخش چیه بهشون؟
میگه من خیلی تنهام اینجا.
یعنی چی تنها؟ یعنی چی تنها؟ مگر قرار آدم برای درس خوندن باید چند نفره به صورت کور بخونه؟ تنهایی یعنی چی؟ برای تنهایی تو چجوری میشه رفع کرد؟ برگردی شهر ما حل میشه، خب برگرد. مقصودت از تنهایی چی عزیز؟ ببینید باز برگشتم سر اون مسئله، حرفایی که میزنه نامربوط و بی‌معنیست. من تنها هستم، تو انتخاب کردی تنها باشی. تو میتونی توی دانشگاه که میری با 4 تا دختر دوست بشی، با هم برید یه قهوه بخورید، با هم میتونید برید سینما، میتونید درباره مود همونه که بقیه مردم من انجام میده. من تنها هستم یعنی. ببینید حرفا بی‌معنی، پشتش توضیح و توجیه، چون اونشون دنده که چرا تو تنهایی. برای تنهایی رو من همین الان ایشون میتونه تلفن کنه به دوستش، پاشن با هم برم سینما، به یک اعتبار کنار یه نفره، یا بگه پاشو بیا خونه من اینجا، یا من میام خونه تو. تموش. یعنی این چیز عجیب و غریب نیست، کار عجیب و غریبی قرار نیست بکنه. من که ببینه میگن اگر تو تنهایی باید بری بیمارستان دوای دکتر به مریضا رو بدی که بگم بلد نیستم. نه ببینید دخترتون رو وادار کنید با کسی حرف بزنه، برای که اینا اصلا علائم خوبی نیست. خب شما من یه پیامی دادید که من یه مقدار بکنه نکنه باید نباید داشتم. خب اینا برخی از اوقات زمینه استراب، افسردگی و خشم رو فراهم میکنه، یعنی ما رو میبره تو مثلث زحمت و نکبت، استراب، افسردگی، خشم، وسط جمع استرس. خب وقتی توی مثلث زحمت افتادیم گرفتاریم، ای بیرون نیم از پا در میاییم. 45 سالگی که دیگه به یک اعتبار وجود نداریم، اگرم هستیم یه زنده متحرکیم. موضوع جدی بگیرید عزیز. با لغت تنها هستم و درسم هست و ول کنم و چی بخونم و اینا، اونم تازه یه رشته مثل رشته حقوق که خودتون میدونید یه مقدار مال افراد بومی اونجاست، و بعدم مال یه آدم اجتماعی، مال یه آدم گوشه‌گیر منزوی که نمیتونه باشه. حالا اصلا موضوع من بذارید باز، چون خودتونم اشاره کردید، اون چیزی که امروز اصل سلامت روانی و خوشحالی و احساس خوب دختر شماست، مدرسه یه وسیله است، هدف که نیست. بنابراین برخی از اوقات اصلا صلاح فرزندان ما این نیست که دانشگاه برن یا درس بخونن، درست مثل این که صلاح ما نیست که اگر پامون شکسته بریم فوتبال یا بسکتبال بازی کنیم. بهتر نکن یکی این موضوع رو با جدی بگیرید و با این حرفا اصلا به جایی نمیرسید.
بله چشم. من سوال دیگه راجع برادرم داشتم، نمیدونم اجازه دارم بپرسم؟ وقت دارم باهاتون صحبت کنم؟
بفرمایید.
من برمیگردم به اول صحبتم که بهتون گفتم متاسفانه تو خانواده ما همه جور مشکل بوده و برادر خود منم متاسفانه دوچار خیلی از این مشکلات هست و الان به شرایطی رسیده که خب یه مقدار مشکل الکل رو داره، کارش رو از دست داده، حرف گوش نمی کنه. برادر منم حدودا بین 45 تا 50 سالشونه، مجرد هستن، ازدواج نکردن، حالت پرخوشگری و این داستانام هست که باشون همیشه درگیر بودن. الان به جای رسیدن که خب خانواده از من میخوان که تو این شرایط بهشون کمک بکنم. من فرمایشات شما رو همه رو این سال
شما کار نمیدونید کنید. پس یه مرد 40 چند ساله فقط میدونه بره دکتر، اون همه مشکل الکل داره که ما معلومه خیلی گرفت.
بله آقای دکتر، اونا رو نمیگن حل بکن، میگن خب الان که حالا مشکل کاری پیدا کرده و خودش هم ظاهرا میگه من الان الکلی نمیخورم، که من به شخص باور ندارم، ولی خب مادر پدرم چون دور هستن ازش و یه مقدار هم خب سنشون بالا، سعی میکنن همه چی رو خوب ببینن، یا اینکه آرومن میگن همه چی اوکی، ولی من فکر نکنم، میگن خب دستشو بگیر کمکش بکن، مشکلات مالیش رو یه ذره، ولی من الان نمیدونم.
شما اصلا مشکل مالی ایشون نمیتونید حل کنید؟ اصلا درست مثل این است که بگید من بغلش میکنم برمش بذارمش کنار زمین در فوتبال، های کسی پاشه که هسته فوتبال هم نمیخواد بازی کنی چکارش باید؟ شما چرا گوش برد پدر مادرتون میدید؟ اونا چه دلیل داره تشخیص بدن موضوع و مسئله چیه و مشکل چوری میشه حل کرده؟
هر روز این برادر تماس میگیره با ایران که من الان اینم، الان تو قضا نیست، الان نمیدونم این نیست اون نیست، موندم یه حالا
برو کار بکن،
جو خیلی بدی رو ایجاد کرده. بعد
خب بیخورد
متاسفانه یه تومور خیلی بدی داشتن که البته خدا شکر بدخیم نبود و مشکل حل شد. من الان نمیدونم دقیقا مشکل اون بیماری هم حل شده. میترسم
عزیز من تا شما نصب کنید، شما تا زمانی که ندونید مسئله و مشکل کجاست، تا زمانی که ندونید من کجا هستم، چطور میتونید من بگید چجوری بیا برس به این خونه یا به این بیمارست؟ این اول. دوم که به صرف اینکه باید یه کاری کرد پدر مادر شما ناراحتن، اونم یه بازیگریست که به جایی که کار بکنه پدر مادرتون ناراحت میکنه، خیلی از اوقات باید محکم سرش به سنگ بخور. بعدم اینکه این بازی ها رو در میاره که معنا نداره عزیز. بعدم او داره در حقیقت به یه نوعی میگه که به خواهر من فشار بیاد به من پول بده. خب بسیاری از اوقات این خدمت نیست، خیانته.
مادر منم این رولو گرفته دستش و منم خب
بودم
وسط. فکر
کنی
شما
هیچ
وسط نمونده، هیچ زنگ
بزنه
بگه من نمیتونم ندارم فلان. خب
برو کار
کن. من تو این سالا واقعا
چرا یک کسی در اروپا نره کار بکنه و زندگیشو بچرخونه؟
کار کرده آقای دکتر، من تا خوب زمین به خاطر همین کارهایی که خب اخلاق نداشت، به خاطر مشروبی که خورد، به خاطر بی‌برنامگی.
خب خورد دوباره پاشو بره سرگاه، فردا صبح بره کار بکنه، ساعتی نمیدونم 10 یورو بهش میدن. اینکه شما فکر کنید به او باید کمک کنید بخاطر این ناراحتی پدر مادرتون، بخاطر بازی حقوق بازی، همینجاست که بچه‌ها رو بیمار می‌کنه. همون که ببینید عزیز، بدترین خیانت پدر و مادر اینه که بچه‌ها رو از کار بیاندازن. بدترین خیانت خواهر برادر اینه که کمک کنن به اونایی که از کار بیفتن. چرا من حرفم این است که بچه 8 ماه 10 ماه توان، حد 10 ماه توان داره که جورابشو با کمک شما در بیاره، باید کمکش کرد در بیاره. ما تو دنیایی هستیم که آدم ها باید بتونن رو پای خودشون بایستن، با مغز خودشون فکر کنن، با زبان خودشون حرف بزنن، با دست و پای خودشون کار بکنن. ما که نمیتونیم بریم دست و پاشون رو تکون بدیم.
اصلا نمیخواد خودشو تغییر بده. از یه طرف
خب نه،
من واقعا خونه خودم رو با چنگ و دندون، یعنی من به خاطر اینکه پسرم الکلی نشه، شما نمیدونین چقدر اینجا مالات جنگیدنی که
سعی متوجه. متوجه
همه کار بکنم که
برای خانواده بیمار و گرفتاری داشتی در اونم کار میتونم بدرشم ناراحتن باشون. با شما که ناراحتی مادر رو با کمک کردن به برادرتون که خودش خطر بیشتری و دردسر بیشتری داره، تازه برای شما میلیونر هم بودید که تازه باید از خودتون بزنید برید اون، برای خودتون گرفتاری خانواده خودتون و بچه های خودتون دارید. ببینید چرا من عرض میکنم ما دو تا بدبختی داریم، وابستگی و مهرطلبی است. دقیقا حرف شما همینه. از یه طرف وابستگی خانواده است، به هم از جانب دیگه شما میخواید همه رو خوشحال و راضی کن. کارتون تموم. 50 سال فریاد میزنم وابستگی و مهرطلبی ما رو از پا در آورد. این یه بدبختی فرهنگی است، یه بدبختی اجتماعی است. و شما مثل بسیاری از دوستان تشبیه روی خط با هم صحبت میکنیم به همین جا میرسیم. مادر شما ناراحت ناراحت باشه، مادر شما سزاوار ناراحت باشه، برای که نادانه، برای اینکه نخواست مسائل مشکلات رو بدونه و حل کنه. حالا میخواد مشکل فرزندش رو از راه دور، از طریق اینکه خواهر برو به این برادر پول بده که اون کار نکنه حل کنه. ناراحت که ناراحت. ما تو دنیایی نیستیم که عزیزم بخوایم از راه بد و غلط و خطرناک مسائل و مشکلات مردم رو حل کنیم. این مثل اینه که من به شما بگم دستم درد میکنه، بگه خب میبره میدازه میشه روی دست درد نداره. باور کنید پیشنهادات خانواده وابسته مهرطلب از این قبیله.
پس شما اینجوری که
میفرمایید
من نباید وارد این بازی و
وارد ابدا اصلا شما کاری نمیدونید. شما همینجوری اوضاع رو خرابتر و بدتر کنید. گوش حرف مادرتون، میگه مادر این آدم میتونه بره کار بکنه و اینا بازیه و دروغه. هرچی هم شد شد.
من یه مقدار نگران اون بیماری هم هستم، میترسم اگر یه چیزی بشه و دیگه خودم رو نتونم ببخشم.
ببخشید من شما تلفن کنید من یه مقدار بخشش برم. عزیزم دست از این بازی ها ببینید، مهرطلب همینه. من برای چی باید احساس گناه بکنم؟ من در حالت که علت مسئله نیستم، عامل مسئله نیستم، نقشی که داشتم تازه نگرانی و ناراحتی بوده به خاطر اون، وقتی قرار نیست کاری بکنم یا نمیتونم کاری بکنم، بعد احساس گناه بکنم برای چی؟
چرا ما از احساس موقع از فرمایشات شما، البته شاید این جاش نباشه، ولی شنیده بودم که میگفتین یه وقتایی حالا آدم وقتی میتونه با پول مشکل رو حل بکنه این دیگه کمترین کاریه که میشه کرد.
حتماً هر مشکلی رو که میتونید با پول حل کنید با کار دیگه نکنید. مشکل شما پول نیست که حل کنید. شما با دادن پول مشکل به وجود میارید. شما مشکلتون با مسائل مالیگر نمیشه. شما من بگید برادر من به من بگید خونه رو به اسم من کن، من دیگه الکل مصرف نمی کنم، بگم این مطمئنی خوب بکنید، مسئله ندارم. در رو شما یه برادر چرا چند ساله رو چکار رو باید بکنید؟ اونم تو اروپا.
ببینید عزیز خب مردم
خب منم دقیقا عرضم همینه عزیز من. یکی شما رو میدید از در من چه مشکلی دارید؟ مشکلی دارید که ما بشکیم تاکس گیلت، یعنی احساس قدرت در شرایطی که اصلا ندارید، که مال 3 تا 6 سالگی آسیبه. یعنی من فکر کنم از عهده کاری بر میام یا میتونم بر بیام یا میتونم انجام بدم، ولی هیچ کاره نم. مثل حق بازی است که بچه های کوچولو میکنن برای که مثلا پدر و مادر رو با هم آشتی بدن، یا فریب کاری که نکنید.
من فقط میخوام این جمله رو اضافه کنم که من خودم البته با فرمایشات شما خیلی دیر آشنا شدم. یه گله هم شاید گله نشه گذاشت، ولی یه درد دلی هم بود که من 24-5 سالم بود یه دفعه اومدم رو خط با شما صحبت بکنم، یه ذره دعوام کردین. خب اون زمان به خاطر جوانی و نادونی خودم و اینکه همیشه با من همه جا تو خانواده دعوام کردن، یه ذره دلم از شما گرفت و متاسفم.
خب گرفت که گرفت، فهمیدم.
من خودم رو دارم میگم، میگم اشتباه
خود خوب کردم. اصلا به شما اشتباهش بود، به من چه مربوطه؟ شما گوی عزیز من. ببینید دقیقا مردم مهرطلب اینه که من بشنم رو خط رادیو هر کسی که میاد لیلی بلالاش بذارم و تمام بدبختیاشو ثبت کنین. تمام دقیقا همینه، معلومه میجنگم، تازه من رعایت میکنم برای رادیوی برای که در نخه ابدا نمیگم، نمیخوام تاییدم کن، ابدا نمیخوام تاییدم کن.
من دارم میگم ماها، من خودم به عنوان یه جوان ایرانی اون روز نمیفهمیدم که شما دارین چی به
خب نمیفهمید که نفهمید، معلومه آدم وقتی نمیفهمه اشتباه میکنه. عزیز من اصلا از این ببینید، هنوز مهرطلبی در دمان از روزگار ما در میاره. من اوایل که برنامه رادیو شروع شده بود اصلا یه عده‌ای باورشون نمیشد رادیو رو قطع می‌کردن، حتما هم بهشون حق میدادم که قطع کنن، بلکه تموم شد این بازی مسخره ابلهانه. یه بیماری رو من چجوری بهش جواب بدم؟ مثل آدمی مونه که هروئین و کوکائین مصرف میکنه میگه من بهش ندیم ممکنه بمیره، بریم بهش بدیم. معلومه تمام بوده. چرا جنگیدن؟
خب آقای دکتری، دختر 23-24 ساله که تازه از ایران اومده، خب اینا رو نمیفهمیدن که شما چی دارید میگین.
چطور نمیفهمیده؟ چطور میتونه؟ صبر کنید، صبر کنید. چطور این دختر میتونه بفهمه رابطه جنسی برقرار کنه و بچه دار بشه؟ چطور میتونه پاشه از کشور بیاد بره بره اروپا؟ نمیفهمه که خانم عزیز، آقای عزیز، یه چیزی که غلطه غلطه و قرار نیست ما برگردیم بگیم نه درسته. ما قرار نیست برگردیم بگیم یه آدمی که مرده، نه خیلیشون فقط نفس کشیدن یا چون رفته مرده. معلومه که اصلا از خودم دفاع نمی کنم عزیز که فکر کنید، یا اصلا از دست شما گله و شکایتی ندارم. متوجه باشید چی عرض میکنم. روزی که یه آدمی از 1973 فریاد میزده ما مشکل وابستگی و مهرطلبی داریم، تومار ایران رو، جامعه ایران رو از هم میپاشه، باید با این جنگید. بعد من حالا بیام رو خط رادیو مهرطلبی رو پیشه کنم؟ هرگز، هرگز. اصلا ناراحت میشید بشید. این درست مثل شما برید تالو دکتر
که تو این سالا که رو حرفای شما فکر کردم و فهمیدم.
اصلا نمیخوام فکر کنید عزیزم، عزیز من، اصلا مهم نیست که شما چه کردید، اصلا چون نمیخواید توجه کنید. هنوز باز مهرطلبی ولتون نمیکنه. من نه گله از شما دارم، نه احساس بدی میکنم، ابدا. اتفاق خوشحالم میشم که کسی به گمانم رو خطت آنچنان با توپ و تشر زدی که من اصلا خیلی چیزها رو ول کردم. دقیقا نشون میده ما چقدر مشکل داریم که من برم پلو دکتر، دکتر بهم بگه تو یه بیماری کشنده داری، من از دست دکترم عصبانی بشم چون دلم میخواد بگه الحمدلله هیچ چیزی نیست و خدا اگر بخواهد 120 سال عمر میکنی. خیلی حق بازیات تموم شده دورش عزیز. یه ملتی که مشکلش مهربانیه، یه ملتی که مهربان نیست، یه ملتی که با خودش مهربان نیست، یه ملتی که دشمن خودش خودشه، بعد تمام مدت انگشت تا متوجه دیگران میکنه، یه کسی که فرصتی پیدا کرده یه رادیویی در اختیارشه و میتونه حرفش رو بزنه، چرا حرفش رو نزنه؟ و معلومه که من اصلا
از شما دقیقاً کار درست رو کردین.
نه باز شروع کرد. دختر عزیز، خانم عزیز، اصلا من کاری بهش فهم و درک شما ندارم. من اصلا اهمیت نمیدم. عزیزم ما تو دنیایی هستیم که اون چیزی که ما رو کمک میکنه واقعیت و علم و عقله. روزی که شما احساس، از اولم خدمتتون عرض کردم چرا مسئله دارید، چرا با برادر مسئله دارید، چرا با دخترتون مسئله دارید، برای که احساسات و اعتقادات شده موضوع اصلی زندگی شما، در حالی که تمام عرض من اینه چرا رادیو همراه میگه اصل و اصالت یعنی همه چیز، انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه چرا خط بکشه به روی دو چیزی که تمام جهان با اون میگرده، احساسات و عواطف و هیجانات، feeling and emotion، و باورها و اعتقادات. ولی حرف اینه که این دوتا منشأ و ریشه همه بدبختی ها، گرفتاری ها و مشکلات ما هستند، مگر اینکه این احساسات و هیجانات و باورها مبتنی بر علم و عقل و واقعیت باشن و اخلاق و انسانیت و معلوم مسئولیت، چون اونا یه مجموعه هست. درست بس که شما در اروپا زندگی کنید یا ایران یا امریکا، همه چیز متفاوته. و تمام گوشش منم اینه، ابدنم صحبت شما رو نه به صورت گلهی شکایت، ابدن، و یا اصلا در حرف من این است که میدونم کجا ایستادم و چه کردم، میدونم که من وقتی که قراره با یه میکروبی، با یه ویروسی، با یه بیماری بجنگم، که نمیتونم با احترام از بیماری بسیار عزیز و رفیع کرونا صحبت کنم و بعد دارو رو یه جوری دیگه توصیف کنم. میفهمم اینتون. الانم عرض من خدمت شما اینه، گوش به حرف پدر مادر رو ندید، گوش به حرف برادر رو ندید، برای که خودتون اذیت میشید، به زندگی خودتون نمیرسید، نگران عذاب وجدانتونم نباشید که اگر اتفاق بدی افتاد خودتون رو مسئول و مقصر بدونید. ندونید. چرا من ابدا خودم رو به هیچ وجه مسئول و مقصر گفتگو با شما نمیبینم؟ ابدا. تازه خودتونم دارید حالا به نوعی بیانش میکنید، برای که نیست عزیز، نیست. کسی که واقعیت رو نشون میده، کسی که حقیقت رو نشون میده، کسی که ما رو با مسئولیت آشنا میکنه، معلومه که سخته، تلخه، معلومه که اجا مرگه، اجا لجنه، اجا کسافته، ولی این معناش این نیست که نباید اینا رو گفت. اینا همون چیزیست که ما رو گیر میاندازه و گرفتار میکنه. بنابراین خودتون اذیت نکنید. شما اگر میتونید برادر رو ازش بخواید که بره کمک بگیره، ولی این کمک شما نیستید و این کمک کمک مالی نیست، مسئولیت و گناه و احساس نمیدونم عذاب وجدان اینا رو لطفا پست کنید بفرستید برای من، چون من از اینا بسیار دارم.
خدا ستون کنه. ممنون از راهنماییتون، ممنون از اینکه به من وقت دادین باهاتون صحبت کنم.
خواهش میکنم. مواظب خودتون عزیزان.
خوش خدا بشم.
خدا نگهدار عزیز. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
مشکلات بیورلی هیلز می تواند حل شود اگر ساکنین آن به مری ویلز رای دهند.
The community trusts me to increase safety, hire more police and fight to protect our families and neighborhoods. I am Mary Wells and I am your proven leader with proven results.
Mary Wells, کاندیدای بیورلی هیلز سیتی کانسل.
I am Mary Wells and I approve this message. Fight to protect our families and neighborhoods.
یکی از دوستای من بود میگفتش که وقتی بدهی‌های کریدیت کارت ها زیاد میشه دیگه حتی من لاگین نمی‌کنم روی اکانتم ببینم چقدر بدهی دارم. وقتی که بیش از 20% بهره بانکی در طول یک سال بعد پرداخت بکنید، خب خیلی مشخصه که نمیشه اون بدهی‌ها رو پرداخت کرد. ولی تصور بکنید که یک وام بگیرید، اونم بدون بهره، و بتونید بدهی‌هاتون رو با اون وام پرداخت بکنید. میشه؟ خود بانک‌ها این اجازه رو به شما میدن. جالب اینجاست که بهره‌ای هم پرداخت نمی‌کنید. این کار ما در مجموع زنید برای شما انجام میدیم.
مانیه حاتم 818 دو میلیون 818 دو بقیش صفر.
مانیه حاتمی 818 دو میلیون.
توپولو آی توپولو چیه قنبرک گرفتی گامالو
شب عشق و وجود از ایران باش نگیریم شمسی کنو با ماهی
مگه نمیدونی؟
چیو نمیدونی؟
ایچه ای در این یه حاتمه میشن ویه هو حتی یه اورنج کانتری که باشی دلیور میکنه برات سبزی پلو با ماهی
اونم چه سبزی پلو ماهی خفنی
جون
شما عید شما مبارک نگران سبزی پلو ماهی شب عیدتون نباشید تماس با ما 949-768-0122 myhotam.com
چرا آدم سر پیری باید این همه درد بکشه؟
چطور شده مگه؟
از یه طرف مادرم دائم از کمردرد شکایت میکنه از اون طرف هم پدرم به خاطر درد زانوش موقعی راه رفتن حتما باید یکی دستشو بگیره روز به روز برام سخت‌تر میشه
احساساتو کاملا درک میکنم ولی تو هم مثل بقیه دوستامون باید زنگ بزنی به پرومت مدیکال سپلای چون انواع و اقسام کمربند و زانوبند و مشمند طبی و واکر و صندلی رو دارن و هر کی بهشون زنگ زده راضی و خوشحال بوده تازه خوبیش اینه که خودشون با پزشک و بیمه هم تماس میگیرن و همه کارا رو انجام میدن
بله اگر درد دارید اول با پرومت مدیکال سپلای تماس بگیرید پرومت صدها وسیله طبی برای کاهش درد را 48 ساعته به دستتان میرسانند و بر روی بدن شما نصب میکنند با قبول اکثر بیمه ها مانند مدیکر، پی پی او و ایچ ام او پرومت به مدیریت شان یدیدی 818-907-727-727 818-907-727-727
وای مردم والا از یه طرف بچه ها من یه طرف مامان بابام خسته شدم خونم که نگو واویلا که چقدر کثیفه
کاری نداره بابا زنگ بزن به ملودی اون همه مشکلات رو حل میکنه ننی برای بچهات کیگیور برای مامان و بابات هاوسکیپر برای خونت زود پوشو زنگ بزن دیوونه شدی زنگ بزن 818-745-10-10 تازه برای ایرانیام کار خدماتی پیدا میکنه 818-745-10-10 Infinity Domestic Agency by Melody عضو صرف هشت ایرانیام
مطمئنی 1 2 1 2
Vous êtes sûr?
Vous êtes sûr?
Are you sure?
واقعا مطمئنی؟
آیا مطمئنید که حساب‌های سرمایه‌گذاری از جمله قراردادهای انویتی که به تازگی امضا کرده اید یا به زودی امضا می‌کنید واقعاً به نفع شماست؟
مطمئنید.
آیا مطمئنید که کارشناس مالی شما نکات مهم مثل ریسک و هزینه‌های پنهان این قرارداد را کاملاً برای شما توضیح داده است؟
مطمئنید.
برای اطمینان از درستی انتخاب خود قبل از آنکه احتمالاً در یک قرارداد زیانبار سرمایه‌گذاری با جریمه‌های سنگین گرفتار شوید با من فرانکلین مهری Certified Financial Planner Practitioner برای Second Opinion تماس بگیرید 310-446-3484 310-446-3484 franklinmohri.com
سرمایه‌گذاری و مشاوره‌های مالی توسط شرکت Mutual of Omaha Investor Services ارائه می‌شود Member of FINRA and SIPC
California License Number OC71568
مطمئنی
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت شادی همراه بفرمایید الو
سلام آقای دکتر
سلام بفرمایید
من از ببخشید از آلمان تماس میگیرم برای دخترم یک سری مشکلات یعنی برای خودم و دخترم به وجود اومده که خواستم ازتون مشورت بکنم
خیلی شما همسرتون چند سالتون عزیز؟
من 38 سالمه جدا شدم
خب همسرتون الان چند سالشونه همسر سابقتون؟
همسر سابقم 45 سالشون هستش 7 سال اختلاف
شما از آلمان چه مدتی از آلمان هستی؟
من 4 ساله که آلمان هستم و به خاطر همسر سابقم متاسفانه من خیلی مشکلات برام به وجود اومد
در کجا ایران یا؟
بله
نه شما در کجا ازدواج کردید ایران؟
من در ایران ازدواج کردم در ایران جدا شدم و ما متاسفانه پروسه طلاق وحشتناک بدی داشتیم در حدود 50 54 تا پرونده بین ما تشکیل شده بود. همسرم فقط میخواست منو، همسر سابقه هم میخواست فقط منو اذیت کنه و ایشون فوق تخصص قلب بودن. من وقتی که ازدواج کردم، من خودم پزشک هستم و وقتی که ازدواج کردم که بچه دار شدم، خب تصمیم گرفتم که 2 سال من توی خونه باشم به خاطر تربیت بچه‌ام، خیلی برام مهم بود و درس و کار رو گذاشتم کنار پزشکی. مثلا اگر کاریم بود خیلی کوچیک انجام میدادم به خاطر دخترم که اصلا تا 2 سالگی کامل دست خودم بود. 2 تا 3 تقریبا مثلا با حضور خودم در خونه کسی می آوردم باش بازی کنه که خیلی خیلی دخترم از جهت ارتباط و اعتماد خیلی خیلی امن بود زندگی براش. و
چرا؟ یعنی چی؟ بچه 2 ساله؟
نه نه، من تو خونه بودم، مثلا کسی بازی میکرد کنار من، من درس
خوردم. شما چرا نمیخواستید بچه 2 ساله بچه بره من؟ دخترم بوده.
گذاشتمش یواش یواش، اینم گذاشتم به همزمان، یعنی اینجوری بودش که این کار رو هم کردم، اون رو هم انجام دادم، با ساعتهای کم شروع کردم و یواش یواش دختر من دیگه 3 ساله بود به صورت کامل 8 ساعت میرفت قشنگ مهد. من کارا رو یکم یواش یواش به بچه مثلا چیز میکردم که تحمیل نشه، مثلا اذیت بشه. و خب من متاسفانه وقتی
خانم دکتر آخه نبذارید اولاً بذارید یه مسئله رو حل کنیم. اتفاقاً درست از نظر علمی حرف این است که بچه باید با مشقت بار بیاد، نه با درد و رنج.
قربونتون بشم، الان انقدر بچه‌ام مشقت داره تو آلمان که الان
خب آخه علتش اینه، بچه کودکیشو عرض میکنم، من بچه‌ام باید با همه چیز درگیر کنم. من بچه‌ام تشنه بودن، گفتم آب نخورید برید گیم بازی کنید، 2 مرتبه تشنگی رو بیشتر حس کنن. شما میگید مواظبش بودم که تحمیل نشه بهش فشار نیاد. حالا اون گذشته، بیاد اون بحث رو نکنیم چون شاید اونقدر وقت نداریم. به من بفرمایید که شما چند سال قبل جدا شدید؟
ما 6 سال قبل جدا شدیم ولی همسر سابقم
اون رو متوجه کش دادم رو قبول. به من فرزند چی دارید از این؟ نگران وقت دارم.
یه دختر 9 ساله دارم.
الان دختر 9 ساله تونه که 6 ساله تشوردید آلمان، درسته؟
4 سال هستش که آلمان بودم و متاسفانه از 3 سالگی، یعنی از همون ابتدا 3 سال و نیم نبود که ما وقتی که جدا شدیم متوجه خیانت شوهرم شدم. من نمیدونم، حالا تو مشهد که حداقل بازی های مدلی بودن، خیلی همه چی رو به سمت همسر من سوق میدادن و بچه من علی رغم اینکه دوست نداشت پدرش رو ببینه، پدر سرد و خیلی بیاتفی داشت، اونها مجبور میکردن بچه من رو توی مرکز مهر از بغل من.
خب شما که تا 7 سالگی بچه رو میتونستید داشته باشید،
درسته، ولی برای همون ملاقات های کوتاه هم دختر من تمایل به رفتن نداشت.
خب حالا مثلا بسیاری از بچه ها وقتی از پدر یا مادر جدا میشن گریه میکنن، ناراحتن. چرا شما اینقدر موضوع رو بزنید؟
چندین بار تکرار شد، خیلی خب زیاد، خیلی زیاد.
چرا چرا نمیخواست بره سراغ نه چرا نمیخواست بره پلو پدرش؟
نمیدونم آقای دکتر، البته چیزایی میدونم. مثلا چیزی که تعریف میکرد، یک دفعه شوهرم بچه رو گذاشته بوده داخل ماشین، بچه خواب بوده، رفته بوده آنژیوپلاستی کرده. مثلا هر آنژیوپلاستی حتی اگر نرمال از آب در بیاد هیچی نباشه، 45 دقیقه طول میکشه. بچه من دوچاره وقتی بعد بیدار شده دیده باباش نیست. ببخشید،
حالا متوجه شدم شما خب با
یه و یه ترومای خیلی وحشت ما که پیدا کردم.
برای متوجه نیستم،
شب ادراری گرفتم، خیلی تلاش کردم برای این موضوع به جوری که بچه من الان ایمن حتی میره فروشگاه خرید میکنه خیلی، یعنی من براش ساعت تلفن دار گرفتم خیلی، الان به من تونست دوباره اطمینان کنه و حتی برگشت به من اونجا گفتش که مامان من وقتی نمیخوام برم تو چرا منو اصرار میکنی، من دوست ندارم برم. و الان هم وقتی که خوب ازش میپرسم که دوست داری پدرت رو باهاش صحبت کنی، میترسم تو دلش داشته باشه و نگه دیگه فکر کنیم.
آخه مثلا شما رو نمیفهمم عزیز، شما با یه درباره یه موجودی عجیب و غریب صحبت میکنید، شما چرا دخالت میکنید؟ شما روزی که بچه بهتون میگه که چرا نصب کنین، میگه منو چرا میگذاری، میگه متاسفانه حکم دادگاه قانونه. روزی هم که الان هست شما هیچ کوششی نکنید که با پدرش صحبت کنید و بخواید در مورد شما چه مربوطه؟
درسته، ولی من مشاور روانکاو داشتم، به من گفتن که اصلا شما نباید، اگر اون هم سمتتون اومد برای صحبت باید راه رو باز بذاریم. و من واقعا همچین کاری رو کردم.
خلو.
بعد از اینکه این آقا
نه مسئله با هم مخلوط نکنی خانم دکتر، الان شوهر شما زنگ میزنه، دختر شما میخواد بابا شهر بزنه، میزه درب بزنه یه دقیقه خلو بطن موسیقی
ادعا میکنم میگه که تو نمیذاری
دقیقا بفرمایید که سب کنید خانم عزیز، حرف این است که من میگذارم اون نمیخواد، هر جور میخواد فکر کنه، انقدر فکر کنه تا بمیره، چه همیت داره؟ شما چرا نگران این هستید که اون چه فکری میکنه؟
من نگران اون نیستم، من فقط صلاح دخترم رو میخوام، چون ایشون اصلا کلن چجور بگم بسیار دکور خوب و موجهی دارن.
من با دکورشون کار نمیم سرکار خانم، چرا مسئله با هم مخلوط میم؟ سرکار خانم شما تو اروپایی، دخترتون با شماست، ایدرش میخواد بابا شرف بزنه بره حرف بزنه، اگر نمیخواد نمیخواد، تموم شد.
الان من این کار کردم واقعا و یعنی دخترم خیلی محکم واسداد جلوم، یک روز گفت مادر من اگر که دوست داشته باشم خودم زبون دارم بهت میگم، و گفتم لطفا اگر که چیزی تو آقای دکتر خیلی به من میگفت من دوست دارم خانواده داشته باشم،
چه میفهمی؟
برادر داشته باشم.
خانم. خانم عزیز، خانم دکتر، بچه 4 ساله 5 ساله 6 ساله چه میفهمه خانواده این پرت و پلاری؟
9 ساله
حالا 9 ساله 8 سالش باشه اصلا چه خانواده نداری؟ برای اینکه من و بابا طلاق گرفتیم، من و تو، ما اومدیم آلمان، نداریم. من 100 بار به بچه‌هام گفتم نداریم، 100 بار بچه‌ها باید بدونن نداریم. چرا من میگم بچه‌ها ورزش کنن؟ برای که نیمی از اوقات میبازن، ما باید یاد بگیریم نه، باید یاد بگیریم باختن، یاد بگیریم نداشتن. دنیا دنیای محدودیت، دنیای قید و بند، دنیای زندانه. بنابراین بچه‌ها باید باهاش آشنا بشن. شما چرا نگران این هستید که یه تصویری برای او بسازید که همه چیز خوبه، اونم با توجه به شرایط سخت و تلخ و بدی که داشتید؟ هیچ، خودتون درکید این کارو میکنید برای چی؟ آخه شما که جدا شدید از اون آدم رو آوردید تو مغزتون، گوشید با خودتون آوردید آلمان.
من تا قبل از اینکه بعد از 5 یعنی 6 بعد از 6 سال اولین اس ام اس رو من مثلا فکر کنید این یک ماه دو ماه قبل گرفتم که حالا که تو خواستی جدا شدیم و دیگه حالا طلاقمون ثبت شد و فلان، تو باید مثلا من رو در جریان بذاری، عکس دیوار رو دخترم رو بفرستی، فیلمش رو. من هم بلا فاصله برایش نه یکی ده بیست فیلم و عکس و فلان فرستادم، من واقعا جلوش رو نمیگیرم. گفتم اگر میخواد کاری بکنه، حالا مثلا راه دور قصه ای بخونه که این بچه احساس بکنه که یه پدری پشت مثلا،
اصلا همچی احساس بچه همچی نیازی نداره. میبینه دیگران رو بعد پدر
تموم شد آقای دکتر، یعنی من
حالا شما چرا نگران این جزئیاتید عزیز؟ من به شما برگردم بگم من بیماری قلبی دارم، بیماری نمیدونم کبد و کلیه و دستگاه گوارش دارم، ضمن جورابم هم سوراخه. چون او او پس بیاد بریم اول بازار جوراب برات بخریم، جوراب سوراخت رو بندازیم دور، یه جوراب. آخه قربونتون به این جزئیات چرا اهمیت میدید شما؟ پس باور نمیکنم.
نه آقای دکتر، من الان مشکل دیگه ای دارم.
خب بریم سراغ اون، چون ما وقت کمی داریم. به من بفرمایید مشکل و مسئله چیه با دختر؟
من دخترم، ما قبلا یه ایالت دیگه بودیم، الان اومدیم ایالت بایرن پایین آلمان. اینجا فرهنگش خیلی متفاوته. ما 4 سال که خب به هر حال اونجا توی شهر قبلی هیچ مشکلی نداشتیم. دخترم هم همینطور از لحاظ مدرسه زبانش از کلاس اول توی کلاس چیز آلمانی رفته، شاگرد مثلا اول دوم کلاسشونه، تو 26 تا بچه آلمانی بهترین ها رو میگیره. و متاسفانه به دلیل کار من اومدم به این شهر که شهر خیلی کوچیکی هم هست و کاملا فرهنگ متفاوت و اصلا انسان ها رو تو خودشون، یعنی خارجی ها رو تو خودشون، هیچ من اصلا نمیتونم باهاشون ادغام بشم، نشدم توی 6 ماه. و دختر من خیلی
حالا برای چی اومدید اونجا عزیز؟ خب برید یه جایی که کار بگیرید. نه نیست خب نگیرید، کمک دولتی
میگیرید. من مشکل بعد ویزا الان پیدا میکنم آقای دکتر. من با توجه این که اگه بخوام مشکل ویزا پیدا کنم باید برگردم ایران.
خب ببینید عزیز، نه ببینید من مسائل نصب کنید. شما من میتونید بفرمایید که من مجبورم اینجا باشم، من ساکت میشم دیگه حرفی. اگه شما حرفتون این است که من به دلایل قواعدی که هست و مقررات قانون که نیست و ویزا که هستم باید اینجا باشم، تموم شد. پس باید شرایطی فراهم کنید که دخترتون راحت بشه. به من میگید تفاوتی از بین ایالت‌های آلمان از نظر مسئله نژاد پرستی و برخورد و اینا، متوجه هستم. تو خیلی خوب اینا واقعیت هست که من شما باش روبروی. شما اگر در ایران بودید
مثلا این برداشت رو نداشتم. از وقتی که اومدم 4 سال اینجا رو زندگی میکنم، بهترین دوستای آلمانی رو دارم، ولی اصلا خیلی عرصه به من تنگ شده.
چرا؟
دخترم همینطور هر روز میاد گریه میکنه، هر روز میاد
چی؟ هر دوستاش عزیزمه. نه ببینید یه کمی آهسته بریم، متاسفم که وقتم کمی. خانم دکتر اگر دختر شما مشکل روانی نداشته باشه، قرار نیست شرایط دوربر اینقدر اذیتش کنه، مگر اینکه حال بد شما رو ببینه و اونم فکر کنه پس دنیا جای بدی. ببینید من و شما وقتی که ناراحتیم، وقتی نگرانیم، بچه ها به این نتیجه میرسن که این زندگی جهنمه، این جهنم رو درش آدم رو میسوزونه. بنابراین اول شما با دست از این حالی که دارید بردارید، از شما خودتون مسئله دارید. یعنی من دوربر شما باشم، مثلا شنوندگان که همه ناراحتن، بچه هم که 10 برابر بدتر ناراحت. این شما یک. دوم، بچه ها توانایی سازگاری با این محیط ها رو دارند، مشکل مسئله پیدا میکنن، میشه حلش کرد. حالا من نمیدونم اینقدر تفاوت دو تا ایالت آلمان هست، یکی خوبه یکی بده.
من جلسه داشتم دیروز با 5 نفر از مجبورشون کردم برای من جلسه بذارن. خیلی جالب بود، دقیقا چیزهایی که دختر من تعریف میکرد. میگفت مامان من هرچی بهشون، مثلا وقتی که میگم این دختر 2 تا خودکار من رو به زور ازم گرفت و برد خونهشون و کلا هر مشکلی که به بزرگترهای مدرسه، حالا من بهشون میگم برو به ارواکسنه ها بگو، به بچه ها نه، مستقیم برو به مثلا معلم بگو فلان. میگه منو باور نمی کنن مامان، میگه همیشه میگن باشه مهم نیست، گوش گوش میندازن.
کار شما چرا ببخشید منو ببخشید عزیز، قطعتون میکنم. وقتی ما در یه محیطی هستیم عزیز، اگر دخترتون دوتا خودکارشو بر میدارن و مسئولین مدرسه میگن بلش کن عیبی نداره مهم نیست، بهش بگید عزیزم مهم نیست، من 4 تا برات میخرم. تموم.
خریدم، من این کارو کردم. خب. براش من اصلا.
خب. بس چرا میری شکایت میکنی؟ چرا میری شکایت میکنی؟
نه حرف شکایت نیست، این یکی دو مورده، یعنی ظرف چاشتش رو مثلا بچه های دیگه صبح باز میکردن، میگفتن تو ما باید ببینیم چی داری، بعد ما به تو اجازه بدیم که چاشتتو بخوری. این غیر قابل.
آخه شما من چگونه باور کنم که این گونه است؟ اگر این است بچه هاتون اصلا مدرسه نفرست. آخه عزیزم شما دارید یه تصویری از یه عزیزم از یه شما ببینید خانم دکتر، شما دارید یه تصویری از اونجا رو به من میدید که من و شما در یه تبعیض جهنمی بچه های 9 ساله و معلمین 30-40 ساله علیه شما و دختره کنه.
نه آقای دکتر، یک تپیش، یک فرض فرش آبی گرد بزرگی دارم، شما نمیدونین. من دیروز پیش یک روانشناس آلمانی بودم دیشب تا ساعت 9 شب، من داشتم با بچه‌ام اونجا. این خانم روانشناس خود دختر من داشت قشنگ داشت توضیح میداد، هی تعجب کرد. یعنی اینقدر که این خانم آلمانی روانشناس
مثل من که تعجب میکنم، آخه اینا با واقعیت ها نمیخونه. آخه عزیزم ببینید، من میتونم گرفتار یه بیمار روانی بشم که قصد شکنجه من باشه، بله، ولی همه مردم که بیمار روانی شکنجه‌گر نیستن. شما الان دارید راجب
خانم تعجب کرد، نه منظور تایید کرد و اینقدر آشفته شده بود که
چرا تایید میکرد،
اذیت شده، یعنی میگفت خیلی اینا عجیبه، من باید حتما
صحبت کنم. بنابراین سرکار خانم، چرا نمیبرتش یه مدرسه دیگری؟
این شهر من یه دونه مدرسه داره و خود دخترم هم همینو گفت، رو خدا ما بریم مونیخ.
خب برای چی شما، خب برای چی موندید اونجا؟ به خاطر کار؟ شما به من بگید ویزای مجبور یه مثلا
الان.
نه ببینید، ما تو دنیایی هستیم که برخی از اوقات تا پای مرگ ما رو میگیرن، ما قرار از خودمون نسبت مراقبت. شما من میفرمایید که من نمیتونم از این شهر برم بیرون، برای من تعجب آوره. بسیار، اگه میتونید برید.
نه
آخه میگه ویزای منه،
ولی عواقبی که داره مشکل. آره ویزا ممکنه پیدا کنم.
نه مشکل رو ویدا کن عزیز من، خانم دکتر مشکل برای چی پیدا کنید؟ اگه قانون اجازه میده شما برید یه جای دیگه، چرا مشکل پیدا کنید؟ اگه نمیده خب نرید.
درسته، نه حتی اون نیستش، حرف اینه که من یک مهلتی رو وقتی رو از دست میدم تو این جابجایی، و هر جابجایی واقعا تو آلمان جان فرساست. نمیدونین مثلا من همین جایی که اومدم 10 ماه طول کشید من خونه پیدا کنم، با اینکه فرترایگم رو امضا کرده بودم، از تریلی گرفته پیدا نمیشد، از مدرسه پیدا نمیشد، مراقبت بعد از مدرسه.
آخه سرکار خانم، شما من میخواید بفرمایید در شهری مانند آلمان من برای پیدا کردن خونه مسئله دارم؟ آپارتمان
به خدا بده که من مشکل دارم. این شهر خیلی کوچیکه.
خب برای چی رفتی شما؟ برای چی شما اونجا رفتی؟ برای حق انتخاب رو رفتی؟
برای کار بود که اینجا فرصت بهتری شغل.
آخه فرصت یعنی چی؟ شغل و کار جمع. ببینید عزیز، یه زمانی هست که ما یه مسائل روانی داریم، یه زمانی هست مسائل تکنیکی، اجاره خونه هست، یافتن خونه هست، قوانین اداره مهاجرت هست، من اونا رو که نمیدونم، ولی من فکر کنم شما نه تنها با ذره بین، با میکروسکوپ داری زندگی میکنی، همه چیزهای جهان رو چند برابر بدتر از اون چیزی که هست میبینی. یعنی شما آلمانی رو برای من توصیف میکنید که من فکر کنم برمیگرده به آلمان نازی، برای که این نوع تبعیض و تفاوت و اینا.
من اینی که دقیقا شما چیزی رو جالبه گفتی، من وقتی به مشاوره دیشب داشتم اینو توضیح میدادم، گفتم به نظر شما این مثل آلمان نازی نیستش که بچه رو روی یک فرش بنشونن بگن که تو روی این فرش باید باشی، چون تعداد معلمینشون کم هستش، بعد میگن که ما بهتون غذا نمیدیم تا ساکت باشین، ما نمیذاریم بریم خونه تا ساکت باشین، روی تپیش آبی باید باشین، همینجا باید باشین تا یک دونتون، شماها الان گشنه این، شماها باید ساکت باشین. و اصلا من باورم نمیشه همچین چیزی.
اینو فقط با فرزند شما هستن یا با بقیه بچه هم هستن؟
اصلا نه، همه و دوستای دختر من هم مامانشون اومده ساعت هورتشون رو کم کرده به خاطر همین مشکلات، بچه رو مجبور میکنه، میگه اصلا ندیدیم تا حالا. و دوتا مربی قبلی هورت دیبا که من باشون آلمانی هستش و باهاشون در تماس هستم، تعجب میکنن اصلا جز پروتکل هاشون نیست، تعداد اینها بعد 16 تا مربی وجود داشته باشه تو این عظمت بچه، خیلی اینجا شلوغ بچه، من اصلا تعجب میکنم با این جمعیت به این کوچیکی اینقدر اینجا بچه داره، و اینا تعجب دارن میکنن که اصلا مخالف قانونه این هاست خیلی از این صحبت ها. این که تو بهش بگی که مثلا بچه تو باید تکلیف مدرسه تو تا ساعت مثلا 3 بیشتر اجازه نداری انجام بدی، بعد باید مثلا بیای، و دختر من مثلا غیبت داشته سر این موضوع، میخواد بعد از ساعت 3 بشینه اونایی که عقب مونده رو انجام بده، اینا مجبورش کردن، گفتن نه تو باید بیای، باید بری اصلا الان دیگه نمیشه. گفتم این چه موضوعیه، بچه خودش میخواد درس بخونه و اینا نذارن یا
بران من متاسفم من متاسفم شما راجع به چیزهایی صحبت میکنید که به نظر من غیر عادی است و اگر چنین
منم برای همین غیر عادی بودن است انقدر حالم بد شده من الان فکر کنیم من برای بچه‌ام اجازه گرفتم از روانشناسش این بچه باید نیاز به سفر داره و زودتر از فقیهن اینجا تعطیلات اینجا تو مدرسه میخواد این بچه بره ایران سه سال نرفته ایران و اینها اجازه نمیدن
سه سال بره ایران شما بره ایران چه مسئله دارید؟
بله من توی فرودگاه اینجا بچه‌ای که توی سن مدرسه هست
نه من نوارد جزئیات نمیخوام بشم نه ببخشید خانم شما با رفتن ایران فکر کنید به شما دخترتون اونجا خوش میگذره؟
خیلی دخترم
سگا خانم من وقتی ندارم میشه لطف کنید شما دنیای عجیبی دارید شما با سفرتون به ایران به شما و دخترتون در مجموع خوش میگذره؟
100%
بسیار خوب آیا شما اگر برید ایران زندگی کنید راحت تر نیستید؟
من حتی به فکر این افتادم دخترم به شدت مخالفه و این همسر
چرا دختر شما یه همچین جای جهنمی رو هست باز هنوز ترجیح میده اینجا باشه آخه قربونتون نمیخونم
برگردیم اون شهر قبلی
خب برگردیم حالا اگه خواستیم من که جوابی ندارم برای این مسئله عزیز اینا نه مسئله روانی است نه اجتماعی است
چون همسر قبلی خیلی اذیت میکنه یعنی به زور
اوکی ببخشید منو من واقعا اینا رو که نمیتونم توضیح بدم عزیز ای قوانین اینه اگر شغل نیست ای کار نیست ای خونه نیست ای آپارتمان نیست که من درباره حرفی ندارم حالا اگر متاسفانه من با آخر وقتم رسیدم اگر شما فکر کردید که من میتونم حرفی بزنم کاری بکنم ولی من مجبورم چون شنوندگان میشنوند بسیاری از مدارس باورشون این است که وجود نظمی که این کار باید از اینجا تا انجام بشه از این بعد اون کار انجام نمیشه رو فکر میکنن یه جزئی از به وجود آوردن نظم در ذهن کودک به همین جهت است که قواعد و قوانین داره ولی به گونه که شما میفرمایید بسیار غیر عادی و بیمارگون است حالا اگه فکر کردید که ما چون امروز به جایی نرسیدیم اگر فکر کردید که من حرفی برای گفتن و شنیدن با شما دارم خوشحال میشم وقتی دیدش بیارید اگر نه واقعا تماس بگیرید با کسی که فکر کنید میتونه کمکتون کنه
من از این بابت از شما کمک میخوام
خب باید لطف کنید باید تلفن کنید یه وقت دیگه من با کمال میل من مسئله ندارم اگر فکر میکنید ولی باید دونه دونه مسئله رو با هم حل کنید متاسفانه من باید خدافظی کنم چون میدید ما با ساعت و حتی ثانیه کار میکنیم خوشحال شدم با صحبت با تون متاسفم از آن شنیدم امیدوارم شرایط بهتری رو در انتظار داشته باشید چنگ رجمن روز و روزگار خوش و خدا نگهدار
برای پروندهش نمیتونه بگیره. خلاصه خیلی ناامید بوده و تصمیم میگیره پروندهش رو بسپره به رادنی مصریانی. رادنی مصریانی هم این پرونده رو زنده میکنه و یه رقم بالایی براش میگیره.
جالبه. اتفاقا من هم مشابه همین داستانو شنیده بودم که خیلی کارش درسته. برنامه‌های رادیوش رو هم که گوش کردم فهمیدم he knows what he's talking about. از صحبتاش مشخصه که وکیل قابل اطمینان و تأثیرگذار و دلسوز.
دقیقاً به همین دلیل منم پرونده تصادفمو به رادنی مصریانی سپردم. دکتر رادنی مصریانی 818 80 80 88 818 80 80 88 mesrianila.com.
ببخشید جناب نژاد سگتون چیه؟
پیت بول.
چند سالشونه؟
2 سالشه ولی مشالله مثل 5 ساله هاست.
خوش اخلاقه؟ بد اخلاقه؟
وای نگین. He's so friendly. آروم و خوش اخلاق.
چه خوب. اجازه مرخصی میفرمایین؟
خواهش میکنم بفرمایین.
میخوام نمیتونم. آخه ساق پام تا خرخره تو دهن سگتونه.
ای وای گاز گاز مامان ولکن پای آقا رو. گاز گاز.
در صورت حمله حیوانات این نام را به خاطر داشته باشید. علی قاسمی
زمین خوردگی در اثر سهل‌انگاری مدیران ساختمان و فروشگاه‌ها، کیس‌های لیفت و اوبر، تصادفات موتورسیکلت و خودروهای سبک و سنگین در سراسر کالیفرنیا. علی قاسمی، تلفن 949-868-86-86 949-868-86-86 گروه حقوقی قاسمی، قاسمی-لاگروپ.com.
گاز گاز، بلخم پای آقا رو.
خلبم
حبیب، شونه هاشو به مال
دوتا بزن تو گوششوش میان.
آب قند آقا، فقط آب قند.
آب قند چیه؟ کمرشو شل کن، پاشو بده بالا.
صد بار گفتم هی جله این نگین آیارس، این حساسیت داره، سکته میکنه میمیره ها.
آیا به IRS یا Board of Equalization بدهکارید؟ آدیت شده اید؟ آیا IRS به خاطر سیلز تکس و یا اینکام تکس بر روی اموال و درآمد شما لین گذاشته است؟ متخصصین تکس رزولوشن پلاس بدهی شما را از ده هزار دلار به فقط چند هزار دلار یا صفر کاهش داده و شما را از چنگ IRS نجات میدهند. با تکس رزولوشن پلاس تماس بگیرید. تلفن 866-900-9001 866-900-9001 taxresolutionplus.com.
حبیب، شونه هاشو به ما.
روز سه‌شنبه 5 مارچ با رأی خود دکتر سفی گیلانی را به عنوان اولین ایرانی به سنای آمریکا خواهیم فرستاد. دکتر سفی گیلانی یک مادر، پزشک و استاد دانشگاه، صدای ایرانیان در سنای آمریکا. در دفترچه یا بلت انتخابات نام سفی گیلانی در دو قسمت آمده. هر دو را انتخاب کرده و بلت ها را تحویل دهید.
I'm Sepi Gilani, candidate for United States Senate and I approve this message.
دکتر سفی گیلانی، صدای ایرانی در سنای آمریکا.
مسرور کیترینگ،